سلام به دوستان عزیز و بزرگوار، حال احوال شما چطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این روز یک شنبه با توسل به پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا در خدمتون هستیم و مشتاق دیدار همگی. انشالله بعد از ماه مبارک هم کلاسمون با سه شنبه ها بعد از ظهر انشالله خواهد بود، بعد از کلاس تدبر مکی خانم خوش اخلاق تو خود مجلس قرآن. و تو این ماه مبارکی به خاطر اینکه از دانشگاه مختلف و افراد مختلف هم بتونن خبردارشن که این برنامه هست و ساعت‌های گروه هم قدم با قرآن یه مقدار محدودیت داشت، دیگه این ساعت رو انتخاب کرد. خب الحمدلله، خدا رو شکر. هر کدوم از دوستان هم یه حال احوالی کنیم، همین که آماده باشید میکروفون بگیرید، از جلسه بعد خیلی، از جلسه قبلی امروز خیلی بهتر باشین. جلسه قبل خیلی به من تماشا کردین به جای اینکه مشارکت کنین. بگید این حرفایی که میگیم و میشنویم به چه دردایی میخوره و یه شروع طوفانی هر جلسه داشته باشیم با شنیدن صدای شما و یا قسمتی از یادداشت‌های قبلیتونو که براتون ویژه بوده برامون بگین، یا بگین که کدوم اینها به چه عملی رسید. بله، هم قبل از ماه مبارک بوده و همین که بعد از ماه مبارک هست، این مطالب رو همینطور که می نویسیم و آماده میکنیم برای کتاب شدن، همونطور هم مطالبش رو ارائه میکنیم. حالا اگه رفقا بعضیاشون بخوان خلاصه ای از جلسات قبل بگن میتونن بگن، و ضمناً برای کسایی که جلسه اولشونه و ما همه ی جلسات یه عده‌ای رو داریم که جلسه اولشونه، ضمن خوش آمد میگیم که هیچ مشکلی نیست، شما با نیت‌های عالی بیاین، از خدا رزقای عالی بخواین، همون چیزی که نیازتون هست و باید ملائکه در گوشتون بگن رو از خود خدا و پیغمبر و امام زمان طلب کنین. بعد دیگه تو کلاس سوره روم وقتی میان و با حقایق عالم آشنا میشیم، اهل حق میشیم، اهل مطالب درست میشیم و مباحث غلط رو کنار میذاریم، همینطوری هر جلسهش یه مطالبی داره. حالا بعد از ماه مبارک که تو کانال هم قدم هم نبود، کانال اصلیمون که صوتای قبلی هم توش هست و قسمتی از نصفی از متن کتاب هم توش گذاشتیم و خانم پشتیبان عزیزمون خانم راضی خانم براتون قرار میدن، الان براتون میذارن کانال امانت داران. خب چند تا دست بالا ببینیم و چند تا جمله از شما بشنویم. آی 31 نفر، اگه هر کدوم میخواستین یک جمله به شما گفتن هزینه شرکت در کلاس، اینه که بعدش یه جمله سوغاتی بیارین، یا همون جلسه که بالاخره اگه کسی جلسه اولشه که سوغاتی نداره، اونی که جلسه اولش نیست از جلسات قبلی برای ما یه سوغاتی بیاره، اون یه جمله شما چی بود؟ یا میکروفون بگیرین یا یه خاطره بگین، یا بیشتر از همه بچه ها فکر کنید به این که چرا ما راجع به عمل کردن هیچ کدوم حرف نمیزنیم. من که مطمئنم شما اهل عملی، چرا راجعش حرف نمیزنیم که این توهم ایجاد بشه که این حرفا رو میزنیم هیچکی عمل نمیکنه. آره بفهم. سلام راضی خانم عزیز، اهل عمل و اهل علم و ممنون. هانی خانمم دست بلند کن، یکی یکی بریم جلو ببینیم. اینجا این 34 نفر 34 تا دست بالا میکنن، هزینه شرکت در کلاس بدن یا نه. بفهم.
تعهد همگیتون قبول بشه. جلسات قبل فرمودین که قول آدم باید معروف باشه، کریم باشه، بلیغ باشه، حسنه باشه. اینا خیلی بر من جالب بود.
آره بگید چی شد که به این حرفا رسیدیم؟ آیا مال متن سوره روم بود بحث این قولای مختلف؟
بله، از این مقصددار شدن شما رو پای تخت نوشتین که باید رسیدیم به اینجا که باید چند قول داریم و به اینجا رسیدیم که احتمالا اینا خودش مرحله خودسازی و آمادگی برای ازدواج هم هستید.
آره، از اون یعنی ما تو هر ایستگاهی میرسیم به موضوعاتی که مهارتیش میکنیم برای بحث ازدواج و زندگی و رو بحث قول. یه بحث مفصلی از قولای مختلف قرآن رفتیم که قول کریم، و از اون ور حدیث داریم که سخن نرم بگوی تا دوستت بدارم، و قول لین و قول سدید و اینها رو راجبش حرف زدیم و دیدیم چقدر کلام و حرف زدن مهمه. خب ممنون، بفرمایید دیگه. همین
ادامه بدم یا اون دوستی که فرمودین دست بلند کرد
بذار هانی خانم بگن، بعد یه دور که رفتیم دوباره شما ادامه شو بگو. الان همه رفقا دارن سریع یادداشتاشون رو نگاه میکنن، مرور میکنن، و میان تو وادی عمل خاطره هاشم میگن. هانیه خانم سلام علیکم.
سلام، صدای من میاد؟
بله حسابی در خدمت.
سلامت باشید، نماز روزه هاتون قبول باشه استاد.
ممنون.
استاد من چیزی که میخواستم بگم این بود که شما توی خیلی از صوتهای شما شنیدم، به خصوص جلسه قبل هم گفته بودین که یه موقعهایی یکی یه حرفی میزنه، یه حقی دارید با گزارش کنید جواب ندید.
خب
حالا گفت که گفت. من بچه سوم باردار شدم و دو تا دختر دارم. مدام مثلا به من گفتن بچه دار نشی، سنت کمه، 25 سالته، بذار حالا مثلا برو چه میدونم آیو آی کن فلان کن، پسر دارشی پسر میخواد. ولی من و همسرم توکل کردیم، گفتیم آدم بهترین ها رو بعد از خدا بخواد. حالا خدا ممکنه بهترین ها رو برای ما در دختر بودن قرار بده. من باردار شدم و پری روز یه بند خدایی، من به کسی نگفتم ولی حالات منو که دیدن گفتن تو بارداری، وای چرا باردار شدی، حالا اگه دختر بود میخواستی چی کار کنی، اگه فلان بود. اگر سالهای قبل بود با حرفایی که زدن من شاید خیلی ناراحت می شدم، خودخوری می کردم، ولی اصلا وقتی اینو گفت فقط گفتم اه نه نمی دونم، حالا ببرم بررسی کنم. ولی خب اگه من باردار باشم دخترم باشه که قدمش به روی چشم یار امام زمانش بشه. و خیلی این حرف شما تو زندگی من چه الان چه حالا مثال های دیگه اثر مثبت داشت. خواستم اینو بهتون بگم. سلام.
میدونی خیلی وقتا آدما فکر میکنه اگه جواب همه رو ندن یه جوره کلا سرشون میره، در صورتی که هر کی میخواد راحت زندگی کنه و همیشه درگیر و بیچاره نباشه این کارو میکنه. اگه نه آدمای درگیر و بیچاره
خیلی که زیاده. آرامش بخشه، یعنی اصلا یک آرامشی به انسان میده که چقدر تو حالت خوب میشه وقتی که جواب نمیدی، وقتی اصلا ناراحت نمیشی. خب بنده خدا بود یه چیزی گفت و واقعا ازتون ممنونم.
آره حالا از این به بعد حرف ها به شما میزنم و شما کافی بگی آره دیگه، خب بعد پاشی بری یه چای برزی یه جایی رو مرتب کنی و هر چی میگن احساس کنن که با دیوارن، انگار نه انگار کسی اینا رو میشنوه و جواب میده و خسته میشن دیگه، یه جایی خسته میشن. خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، موفق. دوستان دیگر 5 تا دست بالا ببینیم. انشالله مبارک باشه فرزند ورومندتان و خدا هم پسرهای بهتر و بعدی و هم دخترهای بهتر و درجه یکی بعدی رو بهتون بده. خب خانم رازی خانم شما ادامه بدین تا دوستان یادشون بیفته که نفری یک جمله قراره بگن. خانم بلحسنی اومدن، بذار میکروفون رو بدیم خانم بلحسنی و عیانی که دو نفران نشستن کنار هم دیگه. سلام علیکم. میکروفون میدهم خانم پشتیبان، اجازه من میکروفون میدم. آها ایوا چه رفت دادن میکروفون با من، کسی یه رو نبنده.
سلام استاد.
سلام، حال شما؟
وقتتون بخیر. تا تمورتتون قبول باشه سال نورم تبریک میگم خدمتتون.
ممنون.
من عیانی ام، دختر خانم بلحسنی.
چه خوب، بفرمایید.
سلام باشین استاد. دو تا نکته، یکی این که وعده های خدا رو بهش باور داشته باشیم و براشون صبر بکنیم، و صبر کردن به معنی تحمل کردن نیست، صبر کردن اینه که تا دقیقه 90 پای کار وایستیم. خب اینو من یک دو بار تجربه کردم تو کارم، قبلا اینطوری نبود، تا میدیدم اولش مثلا اون چیزی که میخوام نمیشه رهاش میکردم. اما خب وایستادم ادامه دادم، خب الحمدلله به نتیجه هم رسیدم. و یه نکته دیگه هم که خیلی برام کمک کننده بود این که اگه نمیتونیم یه کل کاری رو انجام بدیم، حداقل یه کوچولوش انجام بدیم، با توجه به حدیثی که ما لا یدرک کله لا تترک کله
لا تترک کله آره.
که هر چیزی که همش به دست نمیاد همش هم دست ندیم. اینم برام خیلی کاربردی بود.
یعنی خیلی آدم باید عاقل باشه که همچی چیزایی رو بکنه زندگی خودشو، که هر چیزی که همش رو به دست نمیاری و همش هم دست نده. یه شعری هم داریم برای راجع به همین موضوع، یادتونه؟ میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید
بنده.
پس به قدر تشنگی باید چشید. بسیار خوب.
ممنون استاد.
سلامت و موفق باشید. متشکرم. آفرین به شما. اینکه صبر به معنی تحمل نیست. صبر یعنی شما تا دقیقه 89 بودی تا دقیقه 90 هم بمون. یعنی پایداری و استمرار تو حفظ کن. یعنی 6 تا گفت جوابشو ندادی، پدرشو در نیوردی، حقشو، حق که اسمش نیست واقعا، داد و هوار کردن که اسمش حق نیست، ولی مردم بهش میگن حقشو کف دستش نذاشتی. تا شیشومیشو نذاشتی، تا هشتومیشم نذار. یعنی آدم وقتی تصمیم داره که حرفای بد نزنه و کارهای اشتباه نکنه، کلن شاید یکم فاصله بگیره که رو اعصابش همه راه نرن، اما به هر حال کار اشتباه نمیکنه. خب میتونیم که ببینیم اگر صحبت دیگه ای هم هست. راضی خانم بفرمایند و بعد من یه صوتی از قسمتی از سوره روم بذارم و شروع کنم. راضی خانم جان.
سلام. آیه 15 سوره مبارکه روم هم استاد خیلی امید بخشه، یعنی بعد از تمام این کارهایی که توصیه که خداوند داره، بعد میگه که افرادی که واقعا ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، که تعریف کردیم عمل صالح هم توی روزه خیلی سرسبز و شاد و یه دوستان خیلی سرسبز و خورم هستن.
آره.
اون عمل صالح هم که تعریفش رو کردیم که یعنی عملی که هی مرتب ما هر روز به روز خودمون رو اصلاح بکنیم، خودمون رو به یه تعادل و میانه روی برسونیم، از حالت یعنی مقابل فساد صالح، مقابل فساده، یعنی مرتب مراقب باشیم که نه خیلی زیاده روی کنیم، نه خیلی کند روی کنیم.
آره. عملی که هیچ فسادی در اون نباشه. نمیتونیم به هر کار خوبی بگیم عمل صالح. یه کار خوب کردی ولی دلی یکی هم شیکوندی، یه کار خوب کردی ولی نیتش خیلی خوب نبوده، شکلش خوب بود. اون کاری که از قبل و نیت و شکل و مدل و به نتیجه رسوندنش و پیامدهای بعدش و بدترش همه صالح باشن، آخر کار منت نذاری، آخر کار نگی اصلا غلط کردم، من این کار رو کردم، ای خدا اصلا منو بکش راحت. این کسایی که این حرفا رو نمیزنن، عمل صالحشون رو تا قبر و قیامت به خودشون میبرن. بعد اینا در چه باغهایی پر از بهرمندی های عالی. آدم اگه حواسش باشه کجاها دارن میبرنش، هیچ وقت این وسط مسطا تو این دو یکی دو روز دنیا اجرش رو بین نمیبره. خیلی ممنون دیگه.
من بعد اصلا دوستان فهمیدن که در رابطه با ازدواج صحبت بفرمایید. من فکر میکنم تمام آیات مثل همین آیه خودش یعنی آمادگی، یعنی وقتی ما مرتبا روی اعمالمون تمرکز بکنیم، حداقل 50% رو تامین درست بکنیم که مثلا هر مرتب اصلاح بکنیم خودمون رو، یه خودسازی هم میشه و یه نوع آمادگی برای حالا اون چالش هایی که توی ازدواج در آینده قرار پیش بیاد، حالا با خانواده همسر، با خود همسر، نه که لزوما منفی باشه، ولی بالاخره باید بپذاریم که یه اختلاف سلیقه های ممکنه پیش بیاد. خب این خودسازی اگه از قبل انجام شده باشه، من حالا پای صحبت دوستانم که بودم، فکر میکنم بعدا آدم با قدرت عمل بیشتری میتونه جلو بره. و الان فرصت رو داریم.
بله، یعنی ما در بستر این سوره هم آیه به آیه جلو میریم، معنی خود آیه ها رو متوجه میشیم و هم کاربرد اینها رو تو زندگی. و شما هرچی بیشتر همکاری کنید و براتون مهم باشه که اینا کاربردش تو زندگی چیه، وقت تو زندگی شما هم اینا میاد. هیچ وقت قرآن اینجوری نخونید که فقط یه چیزی حفظ کرده باشیم بگیم بله این اینجوری بود. بعد اینا رو یاد بگیریم ببینیم چقدر تو عمل هست. اگر که جلسات هر شب استاد و خوبت رو که برای نوجوان‌ها و مربیاشون دارن مباحث توحیدی میگن مرور کنین، چقدر راجع به اسماء الهی مطالب عالی درجه یک، مفهوم الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا صحبت میکنن. بعد آدم میگه خدایا این مطالب اساسی رو چجوری نوجوانا میخوان بفهمن، قوس صعود و قوس نزول. بعد میبینی که شروع میشه به مثال کاربردی و میگن اگه اینا تو زندگی نیاد که به درد نمیخوره، پس تو زندگی الله اکبرش چی میشه، سبحان الله چی میشه، الحمدلله و همه اسماء دیگه مثل تبارک و ذوالجلال و الاکرام و چیزای به این درجه یکی رو میشه برای نوجوان هم گفت. ما شما و براتون مهم باشه هر کدوم از اینا تو زندگی چجوری میاد. ما تو بحث قبلی به یه ایستگاهی رسیدیم راجع به این که رشد دوره اول یعنی طیب گزینی چه مؤلفه‌ای داره و با خوب خوردن، خوب دیدن، خوب شنیدن و ارتباطات خوب و پاکیزه و طیب شروع میشه رشد آدم حرف زدیم. و همینطور که جلو میریم به ایستگاه رشد دو و رشد سه و چهار هم میرسیم. این همراه با این قرآن خونیمون ما یه دوره های رشد رو هم مرور میکنیم. این مباحث طیب رو که شماها ارائه کردید، نکاتیشو با هم دیگه گفتیم رو هم دارید میبینید و میریم سراغ آیات 20 به بعد، باز مرور اینها در ارتباط با آیه بینی. من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته. دوستان ضمناً بگم هر سوالی براتون مهمه و هر نکته‌ای که لازمش دارید دعا کنید، و شما جلساتی که با دعا رفتین یه عالم ظرف با خودتون بردید، این ظرفا رو براتون پر کردن و دادن ببرید. بدون سوال نیا. این که میگید کاش راجع به فلان موضوع هم صحبت بشه، دقیقاً همینها رو دعا کنید، چه بسا نه تنها اون سوال شما جواب داده شد، بلکه بیشتر و بالاترش بهتون جواب داده شد. یعنی مثلا برای شما سواله که همین الان خواستگار داره در رو میزنه، من چی باید بپرسم و چی بگم؟ نه تنها این چهار تا سوال راجع به این که چی بپرس و چی بگو رو جواب بدن، بلکه راجع به این که اصلا شما تو این دنیا چی کار میکنی و کی هستی و درد ما چی هست، تا ببینیم کی به درد ما میخوره، جایگاه خودمون تو این دنیا و مأموریتمون و نیازهایی که داریم را پیدا کردیم، یه جوری اهل عقل و علم و سمع و تفکر و چیزای دیگه شدیم که یهو ملائکه‌مون انقدر زیاد شد که یک عالمه فهم و عقل و توانمندی و شناخت و تشخیص و اینا برای ما آوردن. بعد دیگه خودمون تونستیم سوالهای مهم جلسه اول و دوم و سوم رو طراحی کنیم، خودمون تونستیم بفهمیم که آدم طبیعتاً در جلسه اول مهمترین چیزایی که اون 3-4 تا مؤلفه اصلی که اگر نباشد ازدواجی رخ نمیدهد رو اصلا تو تلفن سوال میکنن، بعد راه میدن، تو تلفن میپرسن، بعد میرن کلی میوه کیلویی چقدر رو یه خونه تکونی کامل میکنن، یه نیم ساعت با طرف حرف میزنن ببینن که مهمترینای زندگیش چیه، برنامه‌ی روزانه‌اش چیه، اوقات فراغت و غیر فراغتش رو چجوری میگذره، مطالعاتش چیاس، استاداش کیان، چقدر ولایتیه، چقدر اهل قرآن و اهل بیته، اینا رو میپرسن بعد راه میدن. یا راه نمیدن از همون اول، میگن کسی که نمازاشو گاهی میخونه گاهی نمیخونه، کسی که هر مدل موسیقی رو ممکنه گوش بده، هر مدل مهمونی پیش اومد ممکنه بره، خب ممکنه به درد ما نخوره. اینا رو از جلسه اول که راه دادن چیا رو میپرسن. همینطور که میبینید ما اول باید با موضوعات بنیادی زندگیمون رو حل کنیم و بعد از اونها جزئیات حل میشن، همونطور هم خب آدم تو جلسه اول بنیادی ترین موضوعاتو میپرسه. راجع به اینکه کوکو بیشتر دوست داری یا قرمه سبزی فعلا جلسه اول حرف نمیزنه تا برسه به اون مراحل بعدی و بعدی که هی شناختش هم از خودش اضافه تر میشه و هم از طرف مقابل، هم از خدا میخواد که خدایا تو به من یاد بده، تو به من نشون بده، تو به من بفهمو تا بتونیم درست بریم جلو. ممنون که دارید آدرس ها رو میگذارید. ما هم نگفتیم کلن جواب ندیم، چون زبون رو به آدم دادن برای صحبت کردن، ولی برای درگیر شدن نه، برای کلام های شیرین و مفید و مؤثر. و یه جاهایی هم سکوت چقدر به درد آدم میخوره. کانالش هم این بالا گذاشتن براتون که ببینید که توی مجمع مدارس قرآن اطرت داره همه خبرها میاد، شما هم توی این مجمع عضو باشین که هم کلاس های مختلف و هم کلاس شب های استاد رو داشته باشید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیات این خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. آدم هی براش سوال میشه چجوریه اینا برای قومایی دارن صحبت میکنن و این قوما کیا هن؟ نکنه اینا ما باشیم و نکنه یه وقت ما نباشیم. اینا رو ما باید اهل این چیزا باشیم تا یتفکرون بشیم، تا جزو اهل علم بشیم، تا جزو اهل سم بشیم. آره حتما یه ربطی نباید به ما داشته باشه. و من آیات هیوری کم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون و من آیات ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون و له من فی السماوات والارض کل له قانتون. فهمیدیم که راجب خود عبارت آیه همه پدیده ها و اتفاقات در عالم حامل پیام ها و درس هایی هستن و آدرس خونه دوست رو نشون میدن، آدرس خونه خدا رو نشون میدن. این که شما بتونید آیه بینی داشته باشین، یعنی از دیدن یه صندلی، دیدن یک لیوان، دیدن یه بچه، پدیده های مختلف عالم، کوه و سنگ و آسمون و دریا و جوب آب و یه تیکه سنگ فسقلی و یه دونه پشه و یه دونه خودکار، ما بتونیم درس بگیریم و این درس ها ما رو به خدا برسونه، به علم و معرفت های سطح بالا برسونه. و اینکه از یه اتفاق، یه تصادف، یه مریض شدن، یکی جواب یکی رو داد، بعدش چی شد؟ یکی جواب یکی رو نداد. کجاها آدم ها خوب شد جواب دادن، کجاها بد شد جواب دادن، بد شد دیگه نمیشه جمعش کرد. کاش آدم وقتی ناراحت میشد چشماشو نمیبست و دهنشو باز کنه. کاش آدم ها وقتی زورشون به بزرگترا نمیرسه سر بچه ها خالی نمیکردن. آدم نگاه میکنه بعد میبینه که چه وضعیتیه. ما همین شبا که میریم جای شما خالی جلسات مسجد رو با استاد برنامه کلاسی که هست، یه بچه‌ای هست که حالا همه بچه میارن، بچه‌ها شروع میکنن بازی میکنن، نقاشی میکنن، همه کار میکنن، از سر کوله هم بالا میرن. ولی یه بچه‌ای اومده بود که اصلا انفجار، از این ور بدو بدو به اون ور، داد هوار. بعد گفتیم مثلا به پسر گلم یه کمی آروم، میگو من کلاغم باید داد بزنم. بعد میرفت به بچه ها توهین میکرد، بعد و بیرا میگو یهو یه بچه معصوم و بیچاره میگرفت یه جوری هول میداد، پرت میکرد. بعد شروع میکرد همز و لمزای سنگین و عجیب غریب به این بچه گفتن، همه اصلا چشاشون گرد میشد، دست به صورتاشون میکشیدن که ببین این بچه داره چی میگه. بعد خلاصه هی اینو یمدن دم در، باباش دوباره دنبالش، دوباره برمیگشت، دوباره میرفت. مادر خدای این بچه اصلا داره کل این جلسه رو منهدم میکنه، هرچی همه چی نمیگن اینا، با نصیحت و عزیزم و جانم و مامان این بچه آخه کیه؟ آخر دیدیم که پدرش دم در صداش کردن اینا. بعد چند جلسه، چند شبه که این وضعیته، من گفتم بذار با پدری منده خدای صحبتی کنم. رفتم بیرون و سلام علیکی کردم و گفتم اگه میشه این بچه یه دوری بزنی من با شما یه صحبتی کنم. خلاصه بچه رو فرستاد و من گفتم به نظر میاد که روی این بچه فشار هست، به نظر میاد که خب بچه به این پر انرژی، به این خوبی نیاز داره، به اینکه یکم بیشتر درکش کنن، یکم بیشتر باش بازی کنن. شما حتما توجه دارین، حتما حواستون هست. سلام خانم کاظم‌نو عزیز، دوستان دیگر، منتها به هر حال پسر بچن دیگه، اینا که پر انرژی ترن، یه حاج قاسمی قراره بشن، یه سرداری قراره بشن، واظب باشیم یهو از سرکوب کردن و توهین کردن و بد و بیرا گفتن و زدن و اینا سر در نیاریم. اگه یه بچه‌ای هی جاهای مختلف سرکوب بشه، بعد تا یه فضا پیدا میکنه اینجوری منفجر میشه، اینجوری میره به بچهای دیگه بد و بیرا میگه اینا، یکم روش تبد. باباش گفت که آره من حتما باش بازی میکنم و اینها، منتها شما هم درست میگید و ممنون و باشه و این. ببین کافیه یه بچه ای رو شما از نشونه های رفتاری اون تشخیص بدید که چه اتفاقاتی داره جای دیگه براش میفته که حالا اینطوری داره با بقیه حرف میزنه. یه بچه‌ای هم مثلا هر چی هم عصبانی بشن و وسایلشون رو بگیری و بهشون ندی و اینا، توهین نمیکنن، نمیدونم همز و لمزای عجیب غریب نمیکنن، نمیگن الان میام میزنمت. خب وقتی یکی شنیده که الان میام میزنمت، به بقیه هم همینو میگه. وقتی دیده که ابروهاشونو تو هم میکنن، قیافشون چپه میشه، اینم تا ناراحت میشه قیافشو همین. بچه آینن برای بزرگترا. شما وقتی از اتفاقات تونستین چیزای مختلف ببینید، از یه جهت میگید که مثلا خب این چه شباهتی به فلق داره، شما از نشونه ها میفهمین که داره چه اتفاقایی میفته، میشه فلقش. این که بتونید هر موضوعی یه درسی بگیرید میشه عبرتش. این که از موضوعات بتونید به خدا برسید و هر چیزی برای شما نشانه‌ای بشه از بالا رفتن و به خدا رسیدن و اتفاقاتی که باید برامون بیفته، اونم میشه آیه بینی. در هر چیزی بتونی عکس رخ یار رو ببینی و خودتو با خدا تنظیم کنی. تا میای فکر کنی وای مثلا، فکر کن الان مثلا این پدر یه لحظه به خودش بگه وای ببین آبرومون رفت، ببین ضایع شدیم، به جای اینکه این فکر رو بکنه باید چه فکر کنه؟ فکر کنه خدای چقدر خوب شد ما اومدیم یه جلسه توحیدی شرکت کنیم، به واسطه شلوغکاری های بچه‌مون ما به یه حقایقی دست پیدا کردیم که این حقایق میتونه زندگی ما رو درست کنه، ما بنده بهتری بشیم برای تو و اینجوری براش بشه یه آیه. خب صدا هست، میتونید براشون بنویسید که آره. من بسیار خوب. خب حالا هر کدوم از اینها رو جزئی جزئی یه مقداری بهش پرداختیم جلسه پیش. اگر خوبتر یادداشت کنید، اگر خوبتر فکر کنید به اینکه اینها برای عمل کردن است و نکاتی رو برای خودتون بنویسید برای عمل، باز جلسه بعد که میاد با دست پرتری میان و کلاسمون هم با کلمات شما کلاس بهتری انشالله خواهد شد. نذارید کسی فکر کنه که این حرفا گفته میشه ولی در عملی کسی نمیاد، که انشالله اینطور هم نیست. ما یکم سکوتمون فقط زیاد، اونجایی که قرار حرف بزنیم سکوت میکنیم، اینجوریه. خب میرسیم به شناخت آیات الهی. آیه بینی با روش اهل تفکر رو یه مقدار مرور کردیم، شخص مدل شخصیت های تفکری که هم به بحث ازدواج به هر حال علاقه مندی ویژه دارن، که البته همه به همه آدم های سالم به بحث ازدواج علاقه مندن، همه کسایی که فطرت خودشون رو عبی نبردن و روش پرده نکشیدن و دوچار تکذیب نشدن. خدا انسان رو جوری آفریده که مایل به ازدواج و بسیار شوق و ذوق داره به این موضوع. اگر که آدم درگیر دیدنی ها و شنیدنی های غلط یا حرف ها و گزارای بسیار غلط مردم شد که اصلا ازدواج میخوای بکنی که چی، آدم همینطوری که از خوب خوبه و بدون هیچ عاقبت نگری و آینده اندیشی این حرفا رو بزنه، بعد اونی که ممکنه به هر حال که نیازش هست، که این نیاز رو وقتی برآورده نکرد به طریق درست و تو زمان درست خودش و با انواع و اقسام ایراد گرفتن ها و ایدال خواهی های عجیب غریب فرصت ها رو از دست داد. اینو برای کسایی نمیگم که برخورداشون خوب بوده، خواستگاراشون رو قشنگ راه دادن، ایراد نگرفتن، سنگ اندازی نکردن، برخوردهای درست و مناسب، گفتگوهای درست و مناسب داشت. اینو برای اونها نمیگم، برای اونها میگم که سنگ اندازی کردن، اذیت کردن، خب نکنی، ایدئال گرایی نکنی، دنبال امام زمان نباشین، دنبال یه آدم ساده یه سالم مثل خودتون باشین که ببینید با کدوم ایراداش میشه کنار اومد و با کدوم ایرادها نمیشه کنار اومد. حتما با یه ایرادایی کنار بیان، پیدا کنید که شما آدم کدوم مدل سختی و کدوم مدل کنار اومدن ها هستین و به خودتون چقدر یاد دادین که دنیا سختی هم داره و ما باید با کم و زیادهای دنیا بسازیم و با چه کم و زیادی نمیشود ساخت. اینها رو، اینا سوالهای مهم زندگی ما، اینا میشه تفکر. آدم میشه اهل تفکر و هی فکر میکنه که یه خوبی هست و یه خوبتری، یه بدی هست و یه بدتری و ما بین اینها باید حرکت کنیم. همیشه دنبال خوبترین ممکن نباشیم. خوبترین گزینه اینه که آدم تا وقتی که بین مثلا فرض بکن 18 تا 20 22 سال هست ازدواج کنه، این خوبترینه. نه اینکه هی بشینه ببینه 35 سالش شد یا 48 سالش شد بالاخره اون فرزند پادشاهی که دنبالش پیدا میکنه یا نه. از خدا وقتی دعا میکنیم و میخوایم و خودمون رو روز به روز بیشتر اصلاح میکنیم، خودمون رو اهل تفکر و تعقل و هنرها و مهارت‌های قشنگ دیگر میکنیم، وقت سرنوشت ما تغییر میکنه. دوستان اون کدوم آیه است که میگه شما اگه خودتون رو تغییر بدین سرنوشتتون اصلاح میشه؟ من نمیگم تمام شده نه، ولی میگم که بهترین ایدال ترین ها ممکنه اینطوری باشه. اون آیه کدومه که میگه که اگه ما تغییر کنیم سرنوشتمون تغییر میکنه؟ بنابراین به جای اینکه 60 سال شما صبر کنین تا به ایدال ها برسین، بهتره تون تون تغییر کنید تا سرنوشت بهتری رو براتون بنویسن. سلام علیکم. اولش چی بود؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آره، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت قومی رو عوض نمی کنند مگر اینکه خودشون رو عوض کنند. این دست ما هست، ما همه چیز عالم دستمون نیست، ولی دعا داریم، دو رکعت نماز حاجت در مسجد خوندن داریم، از همه مهمتر تغییر کرد. از طرف یه حدیث دیگه هم داره از زهرا، میگن هر کس خالص ترین عملش را برای خدا بفرستد، خدا بهترین مشیتش را برای او میفرستد. مشیت، سرنوشت، مقدرات آدم، چیکار کنیم بهترین ممکن بشه؟ همه کارهایی که میکنیم فقط و فقط و فقط برای خدا باشه. آدمی که همه کارش برای خداست هیچ وقت احساس نمیکنه ضایع شد، بد شد، کسی تونست اونو بکوبه، کسی تونست مثلا این حرفا که اهل عالم همیشه بکنن، یکی داره کلا سر اینا میذاره، یه جوری باختن، یه جوری حقشون رو بقیه خوردن، اینا نتیجه ضعف ایمان. آدمی که فقط با خدا روبرو خودش رو میبینه و بقیه فقط بنده های او و مطیع خدا هستن، بنابراین فکر نمیکنه که کسی بتونه سرنوشت اون رو به هم بزنه. بله ممنونم و متشکرم از شما که آیش هم نوشتی از سوره رعد. خب میریم حالا که اهل تفکر شدیم، حالا که فهمیدیم که وقتی میخواییم از حقمان دفاع کنیم و آن را به دست آوردیم، آوریم مراقب هستیم که حقهای بالاتری را از دست ندهیم، حق زندگی کردن، خانواده داشتن، آرامش و امنیت روزهای بهتر آینده، اینا حق ماست. به خاطر یه حق کوچک که من اینو کی گفته که مثلا میگفت دخترم تازه عقد کرده، مادر همسرش براشون، حالا یه جفت دوقلو هم بودن، گفت برای هر دو اینا یک مدل چادر، یک رنگ خاص دوخته و گفته من اینو گذاشتم شما که میاد اینجا سر کنی. این نباید فکر میکرد که اینا سلیقه دارن، بعد ازشون میپرسی چه رنگی رو دوست دارین، طبق سلیقه‌شون میرفتن با هم میخریدن، بعد شاید این یه چیز دوست داشته باشه اون. ببین همه اینا که میگی درسته، ولی حالا بریم وایسیم راجبش بحث کنیم، حالا وایسیم از حقمون دفاع کنیم، یه مش بکوبیم در باطن، یه مش بکوبیم رو میز و بگیم من همونیم که هر چی که صلاح بدونم سر میکنم و من اینو نخواهم پوشید تا بفهمید استقلال من چیه. بچه فکر کن اول یه زندگی با این حرکت بخواد شروع بشه، سر یه چادر که من رنگشو دوست ندارم. به نظرتون آدم چادری که رنگشو دوست نداره میتونه سر کنه یا ممکنه سر از اورژانس و سی سی یو و اینها در بیاره؟ میارزه که آدم یه چیزی بگه دست شما درد نکنه، چقدر زحمت کشیدین، خیلی ممنونم؟ یا بعد از هم اول چنان گربه رو دم هجله بکشی که نه گربه ای بماند و نه هجله و نه زندگی؟ چی حق شماست؟ آدم میتونه اون چادر رو دوبار سر کنه، دفعه بعدم چادر دیگر و دیگر و دیگری با خودش بیاره؟ چی خودتون کجا ثبت نام میکنید؟ اینجا ثبت میکنم یعنی چی؟ این که آدم فکر میکنه همون موقع که رگ گردنش میزنه بیرون، آره نوشته که بعدش هم بده بیرون صداش هم در نیاره. بله شما بسیار کادوها به شما میدن که به هیچ دردتون نمیخوره. الان باید مثل بچه ها وایسیم بگین ما بچه دیدیم کادو بهش میدن و میگه این لباسه که تنگه، این اسب‌بازیه که فنرش خرابه. خب بچه جلو طرف اینو نگو. حالا ماها که یه ذره از این بچه ها بزرگتریم احتمالا، باید وقتی یه چیزی به درد نخور به همون میدن چی کار کنیم؟ میتونیم با مدل های مختلف چادر دیگران رو به خود توصیه کنیم تا چادری باشن. مدل های مختلف، من این فهم مدل مختلف چادر، یه ویرگول بذاریم، دیگران را به خود توصیه کنیم. آخر بازم نفهمیدم چی نوشت. آره یکم واضح بنویسید که ببینیم چی میگه. حالا مدرک مساوی باشه یا بالاتر اینا مهم نیست، مهم اینه که فهم و شعور و عقل و مطالعه و قرآنی بودن آدم ها بالاتره یا پایین تر. اگه نه مدرک ها درد کسی نخورده اند. خب میریم در ادامه، خدا به ما فکر و عقل بدهد، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. مخصوصا این دختره که خیلی تو کار ست کردن جهیزیه هستن. حالا همه این خونه باید یا سبز باشه یا توسی کمرنگ. بیچاره بدبخت اونی که یه روبالشی زرشکی برای شما برداره کادو بیاره، بیچاره اون کسی که یه بطری آب نارنجی برای شما کادو بیاره. دختر خانم بود میگه من نشستم برامو یه لوستر کوچولوی با مزه مادر شوهرم هدیه آورد، ما هم لوستر لازم داشتیم ولی وای رنگ این لوستر به ست خونه من نمیخورد. من ناخودآگاه رفتم تو اتاق در بستم نشستم، حالا گریه نکن که گریه کن. ای داده بیداد، ببین بچه‌ها ماشینشون ازشون بگیری گریه میکنه، بعضی بزرگترام که بچه موندن یه چیزی بیاری که رنگش به ست خونهشون نخوره گریه میکنه. وای حالا ما اگه این همه ست نکنیم اشکالی داره چهار تا رنگای مختلف هم تو این خونه باشه؟ همه چیز باید حتما همین یه رنگ باشه. این شد کار بعد یه خونه میری همه چیز سبزه. خب بابا آدم رنگای دیگه هم لازم داره، چرا خودتون رو محدود میکنید که دست و پای خودتون رو میبندین بعد میگید الان یه جامه دادی بنفش گرفتم وا ویلا ست خونه من به هم خورد. ما باید ست باشیم با رنگ خدا، نه با چیزایی که برای خودمون تعریف میکنیم. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. شما همینطور خط به خط که میریم جلو احساس میکنید ما با چه قالب هایی دست و پای خودمون رو بستیم، با چه باید نباید هایی رو برای خودمون کردیم، وحی منزل، در صورت که وقتی این قالب ها رو میشکنی و میرزی دور، چقدر زندگی شدنی و هموار و آسون و شیرین میشه. چقدر آدم میتونه کسایی که براش هدیه ها آورده ان تشکر بکنه، نگه اینکه قیمتش 2000 بیشتر نی. آخه ما برای شما میدونیم چی آوردیم، شما باید اینو برای ما بیاریم. من الان کینه کردم 50 ساله دارم فکر کنم این هدیه بود اینا برای ما آوردن، این طلا بود اینا برای ما خریدن. اینا رو بریز دور. آدم اگر که اهل آخرت شد، دیگه برای هر چیزی که شد و نشد تو دنیا قصه های اضافی نمیخوره. ما چند ماه پیش یه مدل چادر عربی خریدیم، بعد چند تا از همسایه‌ها که دیدن خوششون اومد و اونام چادرشون. آها، تازه فهمیدیم که شما چی فرمودین. خیلی حالا خیلی اینجا درگیر بگو بشنوها نشوید که بتونیم با هم دیگه بریم جلو. موافقیم؟ خب بعد آدمی که اهل تفکر میشه میاد توجه میکنه به عاقبت هر چیزی. حواسش به این حدیث هست که اذا هم تبع امرن فتدبر عاقبته. کی میخواد این حدیثو برام بنویسه؟ هر کار میخوای بکنی، من این کار بکنم یا نکنم، ببین عاقبتش چی میشه، خوب میشه یا بد میشه، خیر میشه یا شر میشه. اینجا نوشته که حرفی که میزنیم یا نمیزنیم فوری فکر کنیم عاقبتش چی میشه. ما خوراکی های خوشمزه و کم خاصیت میخوریم، عاقبتش چی میشه؟ به الان که جوانیت نگاه نکنه، به 4 روز دیگه که میگن دیابت گرفتم و زخم معده و اثناعشر گرفتم و چه و چه فکر کنیم. ما که معمولا ورزش نمی کنیم یا اینکه کج و یوری میشینیم گردن و زانومون رو از بین میبریم، عاقبتش چی میشه؟ وقتی که در ارتباط با بزرگترهای فامیل، اهل ادب و کمک و رسیدگی هستیم، عاقبتش چیه؟ وقتی حواسمون فقط به خودمونه، رسیدگی نمی کنیم، زنگ نمی زنیم، حال احوال نمی کنیم، فقط میگیم ما که درس داریم، ما که کار داریم، ما که دانشجوییم، میبینید که ما این همه کار داریم، نمیرسیم حال شما رو بپرسیم، نمیرسیم به شما زیاد سر بزنیم، اونم فکر کنید عاقبتش چطوری. یه روزم خود شما یه بچه پیدا میکنی که تنها کسی که بهش نمیرسه همین شمایی هستید که وجودتون رو ریز ریز خرج کردین که اون شاد باشه، موفق باشه، خوشبخت باشه. آخر کار تنها کسی که براش مهم نیست فقط شمایی. میدونی خان مادر و پدر مثل چی میمونن؟ تو سوره زلزال بودیم تو کلاس مقدمه تدبر با دوستان، به سوره زلزال و بحث زمین که رسیدیم، دیدیم این زمین همان مادری است که همه دارن روی اون زندگی میکنن، مثل یه مهدی داره ما از به ما رشد میده، به ما زندگی میده، همون بزرگ خاموش فهمیده است که شاهد همه ماجراهاست و سکوت میکنه و به خاطر این همه سکوتش کسی زمین رو نمیبینه. حالا فرض کن هم مادر و هم پدر رو بگیریم، زمین همونی که همه دارن روش راه میرن به واسطه بودن اون میتونن این همه راه برن و رشد کنن، همونیه که هیچ کی اونو نمیبینه، دیده نمیشه، پس زمینه همه زندگیه و توجه بهش نداره. تو سوره زلزال آدم خیلی توجه به زمین پیدا میکنه، با زمین میتونه حرف بزنه. یاد اون حدیث میفته که گفتن در 3 زمان زمین صیحه عجیبی میکشه، یکی اگر خون ناحقی روش ریخته بشه، یکی اگر عمل فحشایی روش انجام بشه، و یکی اگر کسی کل بین و طول و این خواب باشه. ها زمین چه صیحه و شیون عجیبی میکنه. آدم تازه میفهمه که این زمین چقدر میفهمه و ما نادیده گرفتیمش. بعد مواظبه اگرم که توی ایامی نماز نمیخونه ولی حتما بیدار میشه، حالا یا بلند میشه میشینه یه ذکری میگه، توجهی به دست میاره، کارتشو دوباره شارژ میکنه به عنوان زنده ها، بعد میخوابه یا بلند میشه وضوئی میگیره، سر موقعی نماز میشینه یه ذکر و توجهی حاصل میکنه، بعد میره میخوابه. اینا مهمای قضیه است. بعد میبینی پدر مادرها چقدر چه ها برای ما کردن و ما فقط بلدیم که نادیده بگیریمشون. عاقبت کارهایی که میکنیم رو ببینیم. بعد اونایی که حواسشون جمعه، اونایی که همیشه توجه دارن به بقیه، چقدر این بقیه برای اینها خوب میشن. حتی یه بدقلقی تو فامیل هست، شما با همون بدقلق انقدر خوش قلقی میکنی، با همونی که هی به شما نق میزنه انقدر ازش تعریف میکنی که میفهمی این ریشه نق زدناش نیاز به یکم توجه و محبت، انقدر اینو بغل میگیری و بهش محبت و توجه میکنی و خوراکی خوشمزه براش میبری و از لباسش و کاراش تعریف میکنی که همون تو کل فامیل میشه بهترین دوست شما یکی، که میگن با ما به هزان باش که با خلق جهانی، همون که بلده نیش عقرب نه از ره کین است، به هر کی میرسه میگزه، به شما که میرسه یاد خاطرات خوبش میفته و میگه اینا با بقیه یه فرقایی دارن، اگه به بقیه 10 تا میزنه به شما یک میزنه و این میشه خوشبختی. ما انتظارشو داریم، هی تعجب نمی کنیم، هی به هم نمیریزیم. در ارتباط با کوچیکترا چیکار میکنین؟ 4 تا مهمون بچه قراره بیان خونه شما، شما انقدر جهیزیه قشنگ خریدین، 2 تا اسبازی هم برای بچه ها خریدین، یه چسب و مقوا رنگی و یه پارچه کوچولو هم برای اونا کنار گذاشتین. این توجه به عاقبت ها، توجه به موضوعات مختلف، اینا میشه تفکر. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، توجه میکنن به خلقت آسمان ها و زمین، چه وقتایی که ایستادن، چه وقتایی که نشستن، چه وقتایی که خوابیدن، تو حالت های مختلف حواسشون به خدا هست، اهل ذکرن و اهل تفکرن و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، هر چی در آسمان ها و زمین اینها رو متوجه این میکنه که این خلقت باطل نیست، متوجه این نمی کنه که چی بخورم خوشمزه تر باشه، کجا بگردم سرم گرم بشه، بشینیم برای خواستگار تعیین کنیم ما از این به بعد باید چیا بخوریم، کجا بگردیم، کدوم مسافرت ها بریم به همون خوش بگذره. نه، دنبال این باشیم هر جا میریم حواسمون به این باشه که این آسمان ها و زمین باطل نیستن، ما یه فرصت کمی داریم، باید با تسبیح و حمد و استغفار و اهل توحید شدن به سمت خدا حرکت کنیم. سبحانک فقنا عذاب النار، کاری نکنیم جهنم بریم، کاری نکنیم عمرمونو هدر بدیم، کاری نکنیم وارد هیچ گناهی بشیم. بشین آدم راجع به این چیزا حرف بزنه، بعد به جای غم و غصه و عصبانیت و قیل و قال اضافی آدم متوجه میشه که تو این دنیا چی کار است و باید به کجاها برسه. بعد میرسیم به آیه بینی با روش اهل علم و من آیات این خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. از راضی خانم عزیز خواهش میکنم برای اینکه من بتونم تمرین و مهارت های کتاب رو اضافهش کنم، این مثال هایی که بین بحث ها میزنم رو و ارتباط با بحث ازدواج و زندگی داره، شما به شکل یک کد خلاصه اگه یادداشت کنید بعد از کلاس به هم برسونید ممنون میشم که بتونم بعضی اینها رو اضافه. یا اگر دوست داوطلب دیگه‌ای داریم که به این موضوعات علاقه مندن و میتونن مثال‌هایی رو الان هم یادداشت کنن هم خودشون اضافه کنن، یا همین دوستایی که همین کنار میتونن بعضی مثال‌ها رو راجع به این موضوعات بنویسن، اینا همه به همون کمک میکنه، بعضی جان هم جمع میکنن رو و میتونیم اضافه کنیم بعضیش. حالا علم یعنی چی؟ هر چی علم ما بیشتر میشه به تمایزها و تفاوت‌های دقیق‌تری توجه می‌کنیم. علم یعنی چی؟ گفتیم یعنی تا حالا فقط یه رنگ سیاه و سفید و زرد و آبی بلد بودیم، هرچه علم ما به رنگ ها زیادتر میشه، 10 مدل رنگ زرد داریم، 10 مدل رنگ آبی داریم، طیف و تعدد پیدا میکنه. تا حالا میگفتیم فقط این میوه رو بخور اون میوه رو نخور، الان راجع به خواص انواع میوه ها میتونیم حرف بزنیم، خواص درمانی انواع گیاهان میتونیم صحبت کنیم، راجع به خاصیت های شیمیایی مواد مختلف میتونیم بحث ها بکنیم. میشه هی فهم تمایز ها و دقت های بیشتر، یکی ما هی میشه 10 تا و 20 تا. برای اهل علم هر چیزی با هر چیزی یکسان نیست و اینا رو میگم شما بگی الهی آمین خدای نبادا ما از اون آدمای گاگولی باشیم که همه چی براشون یکسانه. تمایز ها رو درک میکنن، سفید و سیاه و زمین و آسمان و دیر و زود و کم و زیاد و خوب و بد براشون یکسان نیست. آن که به انواع طرح و رنگ ها آشناتر می شود اینجوریه. اگر علوم را جدای از هم نبینیم و نگاه توحیدی متصل به هم داشته باشیم، قانون های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره، همه از حقایق جهان سخن می گویند، همه به یک منبع فیض اشاره دارند و اینا همه به هم ربط دارند. بنابراین اگر ما این اتصال رو ببینیم فقط برای حفظ و آزمون و نمره درس نمی خونیم، همه چی برای ما میشه توحید. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر. اینایی که میگن واقعا رب آسمان ها و زمین کیه و خدا رو پیدا میکنن و تصمیم میگیرن که غیر از خدا اولیایی نداشته باشن، کسایی که نه نفعی میتونن به ما برسونن نه ضرری رو میتونن از ما رفع کنن رو، اینا رو ولی خودمون نگیریم، امیدمون به اینها نباشه، میرسن به این که هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا واقعا نابینا و بینا یکی هم؟ ام هل تستوی الظلمات و نور؟ آیا ظلمت ها و نور یکی هم؟ چرا میگه ظلمات؟ برای اینکه گمراهی ها هزار تا هزار تاست، مسیر نور و مسیر مستقیم یکیه. فیلم ها و موسیقی ها و دانلود ها و بازی های متعدد هزار تا هزار تا، بگردی یه دونه فیلم به درد بخور پیدا کنی، خیلی محدوده. مسیر صراط مستقیم توی کارهای درست و رفتارهای درسته، ولی آدم بخواد چرت و پرت بگه از حالا تا پس فردا میتونه همینطوری بگه. دوچار انواع کثرت نشین به صرف اینکه مردم چی کار میکنن. اصول دین ما نباید مردم چی کار میکنن باشه، باید کار درست خداپسندانه این همه پیغمبر و فرستاده خدا که از یک حقیقت حرف بزنه و اون مسیر نوره. و ما وقتی به دنیای دیگر میریم و تو همین دنیا برای فهم و عقل و ایمان و خوشبختی های مختلف نور احتیاج داریم. کی خوشبخته؟ هر کی نور داره، هر کی نور علم داره، هر کی نور مهربانی داره، هر کی نور رحمت داره، ما نور احتیاج داریم. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه فتشابه خلق علیهم قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار. حالا وقتی فهمیدیم که خیلی چیزها فرق میکنن، میرسیم به اینکه چه چیزهای دیگری به نظر شما یکسان نیستن و از فهمیدن این تفاوتها به چه علمی میرسید. به جای درهم و مبهم دیدن همه چیز و خدا را غافل از کارهای خود فرض کردن و یاد نگرفتن احکام الهی، بهتر است با صدای بلند اقرار کنیم که خدا خالق همه چیز و بسیار عالم و بیناست. بعد بیایم علم به حقایق رو پیدا کنیم و خیلی چیزا برامون فرق کنه. بیایید یه همچی کاری بکنیم. روی در کمد اتاق مبارکتون یا یه قسمت دیگه از اتاق بنویسیم چه چیزهایی با چه چیزهایی فرق میکنه. بعد عکسش رو بفرستیم. یه ذره با سلیقه، یه ذره با خودکار رنگی. شما دخترایی که چقدر دوست داشتین یه زمانی انواع اقسام کار دستی رنگ و رنگ رو درست کنید، نذارید این حس رنگی و قشنگتون خشک بشه. تا ابد این میل به کار دستی درست کردن و کارهای رنگی رنگی کردن رو حفظ کنید. بیاین رو در کمد با چند تا مقوا و خودکار و چسب و اینها یه حرکتی بزنید. بنویسید خوش اخلاقی و بد اخلاقی فرق میکنه. بد حرف زدن و خوب حرف زدن فرق میکنه. بعد ببینید دیگه کم کم چه چیزایی براتون فرق میکنه. تو این کاغذ جای خالی بذارین. روزی دو تا از این چیزایی که براتون فرق کرده برید بنویسید. اگر فکر میکنید اسباب دست بقیه میشه، حالا میان سر به سر آدم میذارن، اینو داخل کمدتون بزنید. برای خودتون یه خودکارم من این کاری کرده بودم، یه خودکارم با یه کنفی کانوای چیزی کنارش بچسبونی آویزون کنی. هر وقت یه شعر جالبی، حدیث قشنگی، اول اخبار هر دفعه یه حدیثی میذاره، یه مطلب خوبی، یا این فرق میکنه دای قشنگیتون. من بود دو این رو اون کاغذه بنویسیدش. بعد من هی به مرور کاغذ اضافه کردم، کاغذ اضافه کردم، هی یکی یکی با چسب روی قبلی ها میزدم. هر از گاهی اون قبلی ها رو نگام کردم، خیلی از شعرها و حدیثها و مطالبی که الان بلدم مال دوره نوجوانیمه که من هی چیزای مختلف رو پشت در کمدم مینوشتم. اینا دست نره. خب یه برگردم ببینیم که شماها اینجا دارید چیا میگید. صراط هم توی قرآن جمع نداره و مثل نور میمونه. سکوت و صحبت با هم فرق میکنه. حتی میتونیم بگیم صحبت‌های مفید و غلط با هم فرق میکنه. سکوت‌های مفید و غلط هم با هم فرق میکنه. هی علم آدم زیاد میشه، میفهمه نه همه جا سکوت، نه همه جا سخن. بعد انواع سکوت و انواع کلام پیدا میکنه. یه تمرین، اینو باز رازی خان به من یادآوری کن، یه تمرین، یه محور اعداد روی کاغذ بزرگ، یه کاغذ بزرگتر از کاغذ امتحانی یا چیزی نزدیکه اون، به پهنای این کاغذ یه محور اعداد از این سمت تا اون سمت میکشین. یه سمتش مثبت بینهایت، یه سمتش هم منفی بینهایت مینویسین. بعد ما خواهیم ببینیم طیفی از مثلا دوست داشتن یا دشمنی کردن چجوری. نقطه صفر میذاریم زیرش، مینویسیم که آشنا نیستم، من با یه نفر اصلا آشنا نیستم، اینو زیر نقطه صفر. بعد آدم میتونه چقدر با این فرد آشناتر و آشناتر بشه، مثبت بی‌نهایتش بشه، از بس عاشقش هم دارم برش میمیره. آدم میتونه تا سمت منفی همینطور چقدر از این بدش بیاد و بدش بیاد تا اینکه دیگه برسن به کشتن یه نفر. اینم بذاریم حالا با فعل خودتونم صرف نکنید، بگید آشنا نبودن. بعد یه ذره مثلا عدد مثبت یکش فرض کنید، یه جای مشخص کنید رو محفر بنویسید سلام میکنم رد میشم، سلام کردن و رد شدن، سلام و احوال پرسی. یه ذره جلوتر، سلام و احوال پرسی گرم، سلام و احوال پرسی و سراغ گرفتن از دوستان و آشنایان و فامیل، یعنی به میزان آشنایی هی داره اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه. از بعد از این دیگه چیه؟ مثلا یه جایی از نقطه‌های محور اون وسطا میذارید، مثلا دوست داشتن، محبت بیشتر، در چه حد بیشتر، دلم تنگ میشه، دل تنگ شده، دیگه چقدر بیشتر، هر روز باید باهاش تماس بگیرم، ارتباط داشته باشیم، چقدر بیشتر، به هم هدیه میدیم، چقدر بیشتر، همینطور هی بنویسیم، هی بنویسید. شاید باز یه چیزی به نظرتون اومد، دیدید که مثلا بین اون دوتا باید یه چیزی اضافه کنید، اینو جاش کجاست، این بین این دوتا، اون بین اون دوتا، هی روی محور عدد. حالا از اون سمت منفیش مینویسید که مثلا خوشم، مینویسید که خیلی از قیافش خوشم نمیاد، خیلی خوش نیامدن، بعد مثلا چندشم هم داره میشه، مثلا چقدر خود شیرینه، بعد دیگه چی، آدم مثلا دیگه چقدر ممکنه مثلا از کاراش لجم میگیره، دیگه چی، دلم میخواد هیچ وقت نبینمش، دیگه چی، همینطوری تا ببینید که حتی اونی که مینویسید کشتن طرف، آیا بدتر از کشتنم میتونیم داشته باشیم دوستان؟ تهش میگن یکی انقدر از یکی بیزار رفیق که کش، بدتر از کشتن گفتین چیه؟ یا مثلا ته مثبت مینویسه عاشق بودن، بالاتر از عاشق بودن میدونین چیه؟ آفرین خانم قدیری، میگن که بدتر از کشتن یه وقتای بی‌محلیه، یه وقتای بی‌آبرویی. آره آره، آدم آبروی کسی ببره، پشت سر کسی حرف بزنه، اسرار زندگی آدم‌ها رو فاش کنه، اینا یه وقتای، طرف میگه کاش مرده بودم، ولی مثلا آره اینجور تهمت به من نزده بودن، اینجور بی‌محلی به من نکردن، اینجور آدمو قضاوت غلط نکرد. ما نمیتونیم بگیم هیچ وقت قضاوت نکنه، آدمایی که خودشون انبای گناه ها میکنه به همه میگن لطفا هیچ وقت قضاوت نکن، شاید آدم هزار تا کار غلط بکنه، خیلی آدم خوب باشه بره به، این اشتباهه، ولی آدم را به راجع به دیگران قضاوت های غلط و به اشتباه نکنه، اینا خیلی خوب. از اونور بهتر از عاشقی چیه؟ من خیلی عاشق یه نفرم، مامان انقدر من دوستت دارم، انقدر دوستت دارم که اصلا برات میمیرم. این مامانا معمولا چی میگن دوستان؟ مامانی که میگی برات هزار هزار میمیرم بهتون میگن چی؟ مامانا رو زود یادتون میاد که چی بهتون میگن. بعد بقیه هم همینطور، مامانا مثلا میگن تو رو خدا تو یه بشقاب بشور، آها نمیخوام برای من بمیری، برو یه کاری بکن، برو یه آشغالی از کنار اتاق بردار، نمیخوام حالا برای من بمیری، هزار تا تولدت مبارک و کیک و اینا حاضرین، ولی مثلا یه بشقاب باشیم بشوریم، یه سر بزنیم، یه چیزی یا یه چیزی ناراحت شدیم جوابشو ندیم، این از سختمون میشه. آره شما زر حرف گوش بده، نمیخواد بمیری. آفرین خانم عزیزی، قشنگ خاطرات یادتون اومد. خب و این اینو حتما بکشید، اینو به خاطر خودتون بکشید حتما، اونم نه پس فردا که یادتون بره، امروز. بعد ببینید چقدر شما طیف پیدا میکنه ذهنتون، به جای یه خوب و بد، به جای یه خوشم اومد و خوشم نیامد، به جایی عاشقشم، من یا آدم ها رو عاشقشونم یا متنفرم، من یا با یکی رفت آمد میکنم چون ازش خوشم میاد، یا برای همیشه از چشم افتاد از این حالت افتضاح صفر و صدی ما میایم بیرون، میگیم که من میتونم سلام کنم، میتونم سلام و احوال پرسی بکنم، بعد از ملاقات باهوش این محور رو پر کنیم احتمالاً، یا من مثلا یک خوشم احوال پرسی هم میکنم، یه وقتا یادم میتونه مثلا با دیگران رفت آمد کنه، حالا الزامش شمار تلفن ندن بگیرن با همه، میتونه الزامن مثلا با همه دودمان اون آدم رفت آمد نکنه، چه خبره من با یکی دوست شدم، میتونه تمام اسرار زندگیشو به آدم ها نگه به صرف این که با دختر همسایه آشنا شده، و بذاره اسرار زندگیش تو زندگیش بمونن، میتونه پته همه شوهرها رو آب نریزن وقتی دوتا همسایه دوتا دوست به هم میرسن، به اندازه حرف بزنن، دوستی و رفاقت با صحبتهای محدود و مشخص. حالتون خوبه؟ ممنونم، این کتابو خوندم، تو هم خوندی، بیا دوتا کلاس خوب میخوام بهت معرفی کنم، چه خبر، کاری نداری؟ راستی این که پخته بودی دستورش چی بود؟ وای چقدر خوب، ممنون. دیگه شوهر من شبا خورناس میکشه و مامانم نمیدونم چرا اینطوریه و دیگه همه چیزای زندگی رو نمیخواد به آدما بگی، چی و کجا قایم کردی نمیخواد به آدما بگی، این که چند تا سکه براتون کادو آوردن نمیخواد به آدما بگی، چرا بعضی خونه رو دزد میزنه، برای اینکه با دو تا کلمه احوال پرسی بیشتر میشه اسرار زندگی خیلی از خانم ها رو فوری فهمی، میشه تمام خرابکاریه که هر کی توی این خونه کرده فهمی. تا میشین میگه ببخشین خونمونو جارو نزدیم، ببخشین بچه‌ها دستشونو به در دیوار کشیدن، آدم تازه زمینو میبینه، تازه دیوارا رو میبینه که لکم داره یا نه، ببخشید ما این دست مبلمون لنگی شده باید میدادیم درست کنیم هنوز نکنیم، آدم تازه دست مبلو میبینه، آدم مجبوری آخه اینقدر ایرادای زندگی تو داد بزنی. مادر بزرگم میگفت نه سرمو بشکن، نه دامنم پر از گردو کن، در مقابل کسی که اذیت میکرد و قربون صدقش میرم اینجوری میگفت. خیلی خوب، شما از اونایی هستین که تا یه چیزی میشه همه چی رو لو میدین یا میشه آدم همه چی رو لو نده؟ یه سلام و مراعات و میشه درجات بالای نفرت و عدم تحمل طی زمان ایجاد بشه؟ بله ممکنه که ایجاد بشه، ولی شما اگه اهل خدا باشید همه چی با خدا معامله کنید، دلتون وصله به دریای دل امام زمان باشه و میگید خدا یا یه اشتباهی آدم ها کردن اینو به تو میسپارم، عوضش تو این یه کارتی من دارم اینو همچی برای من شارژ کن انقدر بتونم با این کارت خرید کنم، حالا که یه ناحقی در حق ما گفتن، حالا که پشت سر ما غیبت کردن، حالا که همه رو دعوت کردن ما رو دعوت نکن، خودت یه جاهای خوبی ما رو دعوت کن، 100 برابر بهتر از اون. منم برای اون آدم ها دعا میکنم ایشالله بهشونم خوش بگذره، عقل و ایمانشونم روز به روز زیادتر بشه. این دعاها خوبه، هر چی آدم ها عقل و ایمانشون زیاد شد به ما بیشتر خوبه میکنن، بعدم نه نفری میکنه نه کینه میکنه نه بد و بیرا بهشون میگی که تمام پله های آینده رو افعی نبری. چه بسیار آدم هایی که امروز به خاطر رشد کمی که دارن به شما کم محبت میکنن، بعد شما هی برای اینا دعا میکنید، هی به اینا خوبی میکنید و اینا رشدشون در طی سالها هی زیاد میشه، هی زیاد میشه، هی زیاد میشه، بعد انقدر اینا به بلوغ عقلی و عاطفی در سالهای بعدی میرسن که شمایی که همه زندگی رو پر از خاطرات تلخ نکردی و جوابش رو ندادی، حالا میشن هلوی شما و شما میشی هلوی اونا. خوش به حالتون که بلدین صبر کنید و دعا کنید. ولی اگه آدم فکر کنه که آدمهان که باید به اون رزق و روزی برسونن و آدمهان که میتونن روزی اونو ببرن و خیلی کینه میکنه و تلخ میشه زندگیشو، خواب نداره و آدمی هم که کینه میکنه، آدمی که حسادت میکنه، آدمی که تکبر میکنه، آدمی که خاطرات تلخ و مرور میکنه روز و شب نداره. بعد شما به کی فقط تونستین ظلم بکنین؟ به خودتون، به رابطه های خوب فامیلیتون. کافیه دو نفر توی فامیل قهر باشن یا بشینن پشتشونو بکنن به هم، کل اون فامیلو به هم بریزن، کل رابطه رو خراب کنه، حالا یکی میشه 10 تا، 10 تا میشه 100 تا، این بهمن رو سر خودتون خراب میشه. با یکی مشکل داشتین، وقتی ای ابراز میکنی و با خدا حلش نمیکنین، حالا 10 نفر میشن دشمن شما. ای داده بیداد. خب میگن که آخه بعضی ها اینقدر سوال میپرسن که حال تو بد میکنن، مخصوصا بعضی از افرادی که خیلی مذهبی. ببین کاری به مذهبی غیر مذهبیش نداره، آدم مؤمن مذهبی کسیه که درست عمل میکنه طبق روش خدا پیغمبر. حالا چه من باشم چه شما چه بقیه، بیاید راجع به خودمون صحبت بکنیم و اینکه به هر حال هر چی هم هر کی سوال میپرسه شما میتونید بلد باشید بگید چطور مگه. به حمید خانم میگن حمید فردا کجایی؟ میگه چطور مگه؟ نمیاد که همه برنامه‌شو فوراً اعلام کنه تا برای همه زندگیش برنامه بریزن که. میگن راستشو بگو، اینا رو از کجا میخری؟ چقدر پول داری؟ کجاها مسافرت رفته بودین؟ چند تا سیب خوردی؟ میگی چطور مگه؟ اون میگه نه حالا بگو. شما میگی نه حالا بگو. بعد میگه حالا راستشو بگو کجا بودی؟ بعد بگو خودت راستشو بگو کجا بودی. آدم شوخی شوخی یه چیزایی که به نظرش مفیده میگه و یه چیزایی هم که به نظرش مفید نیست نمیگه. دو تاشو میگه که خیلی هم یه موجود اسرارآمیز نباشه. بعضی اونقدر عجیبن، مامان باباشو میگن کجا رفتین؟ رفتیم دیگه. چی خوردیم؟ یه چیز خوردیم دیگه. کجا بودیم؟ یه جای بودیم. ای بابا چرا انقدر مرموز بازی در میاری؟ خب بگو مامان رفتیم، خوب بود، یه پارکی رفتیم، یه چیزی هم خوردیم، اومدیم. هم مامانت خوشحال میشه هم شما خوشحال. همش هم نگفتی ولی مرموز بازی هم در نیاوردی. همه فکر کنه یه موجود اسرارآمیزی که هیچ حرفاشو نمیگه، آدم نمیدونه. افراط داریم و تفریط. من هر چی که میگم شما براتون اینجوری نگید که آها یعنی همیشه باید ساکت باشیم، همیشه باید حرف بزنیم. نه، همین که گفتیم این محور رو بکشید و ببینید چقدر آدم میتونه حرف بزنه و حرف نزنه، چقدر آدم میتونه مهربون باشه و نباشه. تو ارتباط آدم لازم نیست عاشق آدم ها باشه تا به ارتباط برقرار کنه. و و لازم نیست اگه از یه چیزی خوشش نیومد حتما ارتباط ها رو به هم بزنه. و شما عقلمون، عقل هممون با هم زیاد میشه، علم هممون با هم زیاد میشه، طیف پیدا میکنیم. طیف یعنی چی؟ یعنی یه نور سفید رو که از منشور رد میکنی یا میبینی هفت رنگ نشون میدی. شما هم که فقط بلد بودی یا قهر باشی یا آشتی، میبینی ده مدل رفتار آشتی دیگه هم هست که لازم نیست هیچ وقت آدم با هیچ که قهر کنه. بله، بچه‌شون رو میسپارن نگه داری ده ها بار، بعدم نمیگن کجا میرن. چقدر خوب که شما توفیق پیدا میکنید از این بچه خوبه وصله به عرش نگهداری کنید. اگرم که هر روز شما خونه نباشید و کلی برنامه خوب داشته باشین، وقتی میگن فلانی کجایی، میگی چطور مگه، میگن میخوایم بچه‌مون رو بذاریم بریم، یه نگاه میکنی برنامه‌هاتون. اگر که میشه اون بچه بیاد، میگید وای چقدر خوب، چی بهتر از این بذارید بیاد، من 100 تا بازی باهاش میکنم. اگرم نمیتونید، میگید من خیلی خوشحال میشم ولی امروز که این کلاسو دارم، فردام که اون برنامه دارم، چهارشنبه عصر اگه بیارید خیلی خوبه. آدمای با برنامه نمیتونن همه برای همه وقتا اینا برنامه بریزن. من احساس میکنم وقتی مثلا منو ناراحت کردن یا آبرومونو بردن، حتما من یه جایی یه نفر ناراحت کردم که این اتفاق برای خودم افتاد. آفرین به شما که اهل پند گرفتنید و اهل عبرتین. برای محور مصداق شخص در نظر بگیرید، نه کل آدم‌ها رو شما فرض کنید و انواع حس و حال‌های خوب و بدی که میشه داشت. وقتی طیف پیدا کنه متوجه میشه آدم سوار تاکسی که میشه میتونه سلام کنه ها، ولی مثلا یه سلام هم داریم اینجوری سلام، درست شو سینو شنیدین سلام. من وقتی سوار تاکسی میشم اینطوری سلام ها، صدام چی میگن حجم نداره، میشه اینطوری سلام کرد، میشه گفت سلام علیکم، میشه آدم به یه آشنای دیگه میرسه بگه سلام کجا بودی، دلم برات تنگ شد، میتونید بغلش کنید، میتونید فشارش بدی. یعنی ما مدل به مدل سلام داریم. حتی و آقای اخوت میگفتن که آقای اخوت که استاد مدرسه قرآنن و نویسنده کتابای تدبر و رشدن، میگفتن که هرچی ما تفصیلمون زیادتر بشه هی عاقل تر میشیم، هی رشدمون بیشتر میشه. و تمرین کنید از تفصیل داشتن در سلام، از یه سلام علیکم ساده، انواع سلامای شوخی، انواع سلامای خنده‌دار، انواع سلامای جدی، سلامای کشدار، سلام با لحنای مختلف. حالا میرین خونه، این دفعه زنگ میزنید، هر دفعه یه مدل به مامان خودتون و خواهر برادرها سلام کنید، بعد ببینید چقدر شما ذهنتون و فکرتون باز میشه برای اینکه غیر از سلام کردن چقدر ارتباط های مختلف. وقتی یکی به شما میگه که بلند شو بشین اونور، نمیگید که خیلی بیشوری. به جای خیلی بیشوری 100 مدل برخورد دیگه هم میشه کرد. و به جای به هم برخورد، چقدر زشت با من صحبت کردن، این چای بود جلو من گذاشتن یه دونه قند کنارش نبود. به جای آدمی که هیچی بلد نیست جز به هم برخورد، دوستان هر وقت یه چیزی بهتون برخورد یادتون باشه هیچی بلد نیستی. خب اینم یه یادگاری از طرف خودم به خودتون. بعد یادتون میاد که ما اگه کلی چیز بلدیم باید ثابت کنیم که عقل داریم، تفصیل داریم. همین الان میشه که خاطره قشنگ ساخت و این اتفاق بشه بهترین اتفاق زندگی ما. اگه بگن چی شد شما دوتا با هم دوست جونجونی شدیم، بگین از اون روزی که اون چای خنده‌دار رو جلوی ما گذاشتم و من یه حرف بامزه زدم، بعد بلند شدیم هم دیگر بوسیدیم، بعد نمیدونم من فرداش براش چی خریدم، بعد دفعه بعد من یه پاکت چای بامزه عالی هدیه براش بردم. همینطوری، نه برای اینکه حال کسی رو بگیریم بریم براش چای بخریم ها. مثلا دارم میگم، و شما از خلاقیت هایی که به وسیله ملائکه دار شدن پیدا میکنید استفاده کن. هر کی دلش پاک باشه، وصله به خدا باشه، سر هر چیزی بهش بر نخوره، عوضش دعا کنه که خدا کارهای خوب بهش یاد بده، ملائکش زیاد میشه. این ملائکه پیشنهادهای ویژه برای آدم میاره تو هر لحظه که چیز خوب به ذهنش میاد، و مثل یه سنگریزه که تو دریا میندازی یه قلب میکنه و میره پایین، دوتا موج کوچولو و تمام. وقتی به سمت این آدم یه سنگی پرت میشه، اولا ریز میبینه، نمیگه همه ی زندگی منو نابود کردن، نمیگه هرچی از دهنشون در اومد به هم گفتن، اینا حرف یه استکان کوچولوه که یه سنگ توش افتاده باشه، ولی یه دریا یه چیز ساده بود و تمام شد. هیچ کس نمیتونه به این راحتی ما رو زایه کنه. آدم مومن که زایه نمیشه که. گفته بودن میایم حالا نیومدن، گفته بودن دعوتمون میکنن نکردن، قرار بود اینجوری بشه بعد اونجوری شد. ما سر کلاس جلسه پیش اینقدر تمرین کردیم که یه چیزی قراره بشه، یه چیز دیگه میشه. تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید به هم نریزید. الان دارید میرید خونه عمه، زنگ میزنم که همه رو با هم رفتیم خونه عمو. ای بابا، خیلی خوب، باشه باشه، میریم خونه عمو. دارید میرید خونه عمو، زنگ میزنن که ای نمیدونم فلانی ماشینش پنچر شده، بیاین کمک اون. ای بابا، من الان دارم کمک اون. باشه میریم، باشه میریم. شما هی بگو باشه، همه چی مرتبه، همه چی تو برنامه. هی منتظر خبرای عالی باش، هی دعا کن خدا هر چی نشود بهترش رو بهمون بده. بعد ببینید چه بهتر شد، نرفتیم خونه عمو، عوضش رفتیم ماشین اونو تعمیر کردیم. بعد اونجا یکی برامون افطاری آورد، بعد رفتیم تو اون مسجده، بعد چه شب بهشتی برامو ساخته شد. خدا تو بساطش انقدر خبرای خوب داره که کافی آدم نرم باشه، خلاق باشه، خوش اخلاق و پر تفصیل باشه، به جای فقط به هم برخورد و قیافمو چپه کردن، 100 تا کار دیگه بلد باشه انجام بده. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من احساس میکنم اینو فرمودینو ما یه خانمی رو فقط سلام و احوالپرسی باش کردیم، ولی اصلا چیزی نگفتیم، ولی خانم خیلی حرف زده بود بدون این که ما خیلی صحبتی بکنیم. خب البته نمیدونم چه نتیجه میتونیم بگیریم، میریم سراغ ادامه نکات. شاید من متوجه صحبت شما نشدم. خب اونو حالا رهاش کنید، بریم سراغ ادامه بحث. وقتی که ما اهل عقل شدیم، اهل علم شدیم، چی میشه؟ خیلی چیزا برامون فرق میکنه، طیف پیدا میکنه. به جای راه حل 10 تا راه حل میتونیم بدیم و به این میگیم تفصیل. ذهنی که انگار یه دونه مدار بیشتر نداشته، 100 تا مدار پیدا میکنه و تمایزها رو پیدا میکنه. آیه بینی با روش اهل سمع، گوشهای شنوا. و من آیات منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان نفی ذالک لآیات لقوم یسمعون. دوستان خوشتون میاد هر یکی از اینا چقدر مطلب توش؟ تازه یه بی سوادی مثل من میتونه کلی مطلب برای زندگی هر روزش از یک کلمه لقوم یعلمون به دست بیاره. از معنی علم که به معنی شناخت تمایز هاست، به معنی احاطه پیدا کردن و غیر است، میشه از خود معنی کلمه چقدر فهمید، میشه از معنی یک کلمه با ارتباطش با کلمه های بعدی چقدر چیز فهمید، از یه آیه و از یه آیه در بستر کل سوره. ما هدفه و بستر سوره روم قرار ما رو به چیا برسونه، اینا رو در نظر میگیریم، بعد این آیه رو تو اون بستر معنی میکنیم تا ما رو اهل حق بکنه و به ثابت های درست عالم وصل بکنه و دوچار حرفای غلط و فکر غلطی که مردم توش هستن نکنه، لقوم یعلمون بشیم. حالا میخوایم ببینیم که آیه بینی با روش اهل سمع و گوش های شنوا چیه. اگر کسی دنبال حکمت ها و قوانین حق بگردد، همه جا برایش پر از خبرهای خوب است. کافیست گوشی برای شنیدن این پیام ها داشته باشد و خبرهای همراه با هر پدیده و هر ماجرا را بشنود، بخواهد و بشنود. کمی بیشتر اهل سوال باشد، کمی بیشتر اهل توجه و شنیدن باشد. نمیدونم کدوم شماها از نوجوان هایی هستین که تو کانال مشکات عضوین، نوجوان ها و جوان هایی که مباحث تفکر شنیداری رو دنبال میکنن یا بحثای آقای چیچیان و تفکر شنیداری رو دنبال کردن. میتونی آدرس باشگاه مربیان و صوتهای خوب تفکر شنیداری برای دوستان بگذارید. بعد ببینی آدم وقتی که هی خواست بشنوه و بفهمه و بشنوه و بفهمه، چقدر امکانش براش هست. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. اینو باور کنیم، اینو بریم رو اون کاغذه برای خودمون بنویسیم جلو چشمون باشه، بعد هی بگیم خدای تو با من حرف بزن، خدای من امروز چی بپزم، خدای دعوت اینا رو قبول کنیم یا نه، خدای برای فردا شب کیو دعوت کنیم خوبه، خدای من چیکار کنم اتاقم مرتب تر بشه، چیکار کنم وقتی میشتم مطالعه میکنم حواسم پرت نشه، چیکار کنم حافظم قوی بشه، نمازای خوبی بخونم. با خدا حرف بزنیم، به جای اینکه برید از یه آدم بپرسید که من چه جوری مشکلاتمو حل کنم، برید از خدا، از پیغمبر، از حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام رضا، نمیدونم شما کدوم اماما رو بیشتر دارید، امام حسن، امام حسین، تا امام زمان سوال کنید که چیکار کنم، که چیکار کنم. دیگه از خدا زنده تر، از خدا عالم تر، از خدا مهربون تر، از خدا نزدیک تر داریم. و وقتی که انبیا و اهل بیت بندگان مقرب خدا هر چه دارن برای خدا خرج کردن و خدا همه توانهای خوب رو بهشون داده، وقتی که از ما خواسته که وسیله انتخاب کنیم به سمت خدا، بنابراین از اهل بیت و انبیا سوال میکنیم حضرت یوسف چیکار کنه؟ حضرت سلیمان من رو این قضیه کمک احتیاج دارم. اینا میشن آدمای زندگی ما، اینا میشن همراهان خوش صحبت عالم مهربان عاقل سربلند ما. میتوانیم به هر اتفاقی بگوییم که تو میخواهی به من چه درس هایی بدهی. خدایا من از این ماجرا باید چی یاد بگیرم؟ ای اتفاقی که افتادی خودت بگو چه درس هایی توی تو هست که من اگه زودتر اینو بفهمم مشکلات حل میشن. من دخترم که کوچیک بود، بله صوتم زفت میشه، دخترم که کوچیک بود یه دوره‌ای شده بود این بچه مثلا یکی دو ساله مرتب جیغ میزد سر هر چیزی و به من مشت میکوبید، جیغ همراه با مشت، فکر کنی آدم چقدر اعصابش خورد میشه. حالا میگه اینو بخور، یهو میگه نمیخورم، جیغ و مشت، این بابا من اعصابم خورد میشه، انقدر جیغ نزن. بعدی هی بدتر میکرد. یه دوستی داشتم، این مشاور بود، خیلی کتابخون بود، خیلی وارد بود. بهش گفتم من چیکار کنم از دست این بچه، روز به روزم داره بدتر میشه. گفت ببین، اگر هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر اینکه یه خدای بزرگ و حکیمی بالا سر او ماجراست و به یه دلیلی داره اتفاق میفته، همه چیز تو این عالم بر اساس حقه و این عالم همه چیزش طبق یه حکمتی و به هم پیوستگی داره اداره میشه، پس فکر نکن هیچ چیزی اتفاقیه. این نکته یک. حالا نکته دو این که پس این بچه بدونه که خودشم بدونه حامل یه پیامیه برای شما. شما یه ضعفی داری، یه نقطه ضعفی داری که این اومده نقطه ضعف تو رو حل کنه. نیاز به یه تربیتی داری که این بچه اومده تو رو تربیت کنه. هر چی تو زودتر تربیت بشی این مأموریتش انجام میشه و دست برمی‌داره. اعصابت خرد میشه، اعصابت خرد نشه. هی راه برا ناراحت میشی، خب ناراحت نشو. هی میگی نباید جیغ بزنه، خب بچه جیغم میزنه. شما برو اون برتر، شما برو یه مشغولیتی برای این درست کن که بیکار نباشه فقط جیغ بزنه. شما بلد باش 10 تا بازی و فعالیت برای یه بچه درست کنی، فقط بلد نباشی وایسی ظرف بشوری و دیگر هیچ. خب بچه آدمه، فقط که ظرف نمیشونن بعد بگن بچه چرا من اذیت میکنه. ما یاد گرفتیم همراه با ظرف شستن برای بچه شعر بخونیم، بگیم به پای ما تکیه بده، حالا حالت میدیم بدو بدو بدو، دستو بزن به یخچال، دوباره عقب عقب برگرد، یه کابینتو برای بچه خالی کنیم، چیزای متناسب با اون بذاریم که نشکم باشه، بعد دیگه اصلا به خودمون بگیم خورد نمیشه که خورد نمیشه، بچه جیغ میزنه همه چی عادیه، بعد بچه دست از جیغ زدن برداشت. پس اگر نظام عالم حکیمانه است و همه چی مرتبه و همه چی سر جای درست خودشه، ما فکر میکنیم که چقدر بد شد و چقدر بد شد، کافیه بگیم ای اتفاقی که افتادی من چه درسی باید از تو بگیرم؟ تو که یه خدای خوبی داری که همه چیش درسته، ای خدای حکیم من چی باید بفهمم؟ این برای رفتار بچه هاست. بزرگتره که مثل بچه اذیت میکنن چطور؟ اونم همینطور. ببین اگر شما نیاز به درسی نداشته باشی اون درس برای شما پیش نمیاد. اگر شما نیاز به درسی نداشته باشی معلومه که اون ماجرایی که پیش اومده فقط برای رفعت و امتیاز بیشتر شما، یا ما نیاز به یه درسی داریم که اومده ما رو قوی کنه. پس لطفاً ریلکس باشید و قوی شین زودتر. من ناراحت میشم، به جاش برد و بذار من ناراحت نمیشم، خدا کمکم میکنه، دعا میکنم، قوی میشم. آدمای ضعیف هی ناراحت میشن. یادتون باشه من چه هدیه امروز بهتون دادم؟ لطفاً بگید ببینم هدیه منو گم نکرده باشی. یادگاری که امروز بهتون دادم چی بود؟ هر وقت بهتون برخورد بفهمین که چی؟ طیف رفتاری سر جاش یک یادگاری مهم دادم. هر وقت بهتون برخورد بفهمین هیچی بلد نیستین، آفرین. یه کلاسی داشتن اخیراً آقای اخوت با یه جمع پزشکی ها چند روز پیش منس قرآن بودیم، گفتن که اگه به آدم بگن که تو اگه قرآن بلد نباشی اصلاً عقل نداری، اینو کاملاً درست گفتن ها. فکر نکنیم با اتون تعارف کردن ها. بعد دیدن که همه همچنان دم افطار خیلی خمار دارن نگاهشون کن، گفتن میخوام یه جوری بگم که به همه تون بر بخوره ها، میخوام یه جوری بگم که بخوره رو عصب ها. این پزشکی ها رو گفتن یه جوری میگم که بخوره رو عصب. بابا یکی بفهمه که اگه تو زندگی قرآن نداشته باشی مرتبا عقل نداری یا عقلت کار نمیکنه، اینو بفهمی. خیلی زشته، این خیلی توهینه و این توهین رو لطفا به خودت بگیر. یه وقت آدم باید اینطوری صحبت کنه. و اگر شما یه وقتی دیدین که هی بهتون برخورد و برخورد، بفهمی هیچی بلد نیستین، آفرین خانم شاه سواری. الان که با جمع صحبت میکنیم همه میخندیم و سوغاتی خوب و یه جا قایمش میکنیم، ولی بعد که سر موقعش دیدین که بهتون برخورد، لطفا به خودتون بگیریم، بعد این چیزایی که بلدین رو سریع کمی مرور کنیم. بفهمید من یه مروری میکنم الهی خانم، که ما داریم راجع به عقل و تفکر و اینها صحبت کنیم. کسی میخواد صحبت کنه دست بلند کنه. بفرمایید در مواجهه با مشکلات به خودمون برگردیم و خودمون رو درست کنیم. بله بریم جلسه. موفق باشین. ممنون. نه نیاز هست که سلام کنین، نه نیاز هست که خداحافظی کنین، به حال جلسه همه هستن و شما بقیهشون میتونین بعدن بشنوید. خب پس گفتیم که اگر آدم دنبال حکمت ها و قوانین حق بگرده، همه جا براش پر از خبره، پر از حکمته، پر از درسه و خیلی کارهای بیشتر از بهم برخورد هست. بعد آدم بزرگانی بودن که از گیاهان میپرسیدن که تو چه خاصیت هایی داری و اون گیاهه بهشون میگفته و علومی رو درک میکردن. اجزای عالم همه در حال سخن گفتنن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا این حدیث مهم رو داشته باشین. لولا تکثیرون، پیامبر فرمودن اینو حفظ باشید، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. ای خدا چقدر این حدیث بزرگه، چقدر این حدیث مهمه. آدم این حدیث رو نره امروز به دیوار اتاقش نزنه پس چیکار کنه؟ اگر نبود، لطفاً هم این خمارا من رو نگاه نکنید، حتما اینا رو امروز بنویسید و اگر شما هر چند نفری هستید تک تکتون عکسشو به ادمین کانال رازی خانم جان بفرستید که برامون بگذاره. لطفا همه پیام رسان بله رو داشته باشین تا بتونین از این همه خبر و کانال خوبی که هست استفاده کن. میارزه که آدم یه پیام رسان بله رو نصب بکنه. بعد ببینیم که شما چی کار کنید. اگر نبود زیادی کلامتان و هرج و مرج دلهایتان، حتما میدیدید آنچه من میبینم و حتما میشنیدید آنچه من میشنوم. وای خدای من، خدای من، چقدر تو این دنیا خبرها هست برای شنیدن، چقدر تو این دنیا دیدنی های خوب هست برای دیدن و ملاقات کردن و فهمیدن. وقتی به شما میگن چی شد یه موضوع رو فهمیدی، میگی خب معلومه دیگه، مگه نمیبینی؟ شما وقتی کسی میبینیم این روز براتون روشنه. وقتی کسی میفهمید میگید خب واضحه دیگه. یه خانمی بود خیاطی به ما یاد میداد، من دورهای مختلف از نوجوانی تا بزرگسالی هی خیاطی رفتم که هی یاد بگیرم خودم یه شلوار یه لباس سری برای خودم بدوزم. اخیرا جاتون خالی، ظرف یک ساعت یه پارچه تبدیل شد به یه شلوار. چقدر راحت و خوب، بی درد سر، خیلی خوبه. بعد به این بنده خدا میگفتش که ببین این گوشه یقه رو باید یک سانت الان ساسون بگیریم. میگفتیم آخه چرا؟ میگفت معلومه دیگه، ببین ما هرچی نگاه میکردیم به این الگو، به این پارچه، هیچ چی نمیفهمیدیم. ولی اون میگه خب معلومه دیگه، ببین. استدلالش فقط همین بود. خیلی جالب، آدم باید یه جوری با موضوعات ارتباط گرفته باشه که ببینه بفهم. راننده هایی که راننده میگن انگار اجزای ماشین بدن خودشونه، فرمون رو میدن به راست، فرمون رو میدن به چپ، میگه خب چی شد تو فهمیدی باید اینجوری بری عقب، بری تو اینجا پارک قرار بگیری؟ میگه خب معلومه دیگه، قشنگ دیدم جا میشم، خیلی راحت میتونم رفتم قرار گرفتم. ولی کسی که رانندگی بلد نیست یا از روزهای اولشه هر کار میکنه جاش نمیشه. این کتابو داریم خودمون مینویسیمش، میریم جلو، بعدها ایشالله یه اسم خوب پیدا میکنه. شما میتونید براش اسم پیشنهاد کنید، برام بفرستید. بله اگر که بخواین کتابای دیگری که نوشته شده تو این بحثا ببینید، تو اینترنت بزنید مریم ادیب، یه کتاب ازدواج چرا و چگونه رو قبلا نوشتیم چاپ شده، یه کتاب خیلی گزینی، کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان، کتاب حسگزینی رو دستی توش داشتیم و کمک هایی کردیم. اینا مباحثیه که کمک میکنه هم تو بحث ازدواج، هم تو دوره های رشد، هم تو مباحث تربیت کودک نوجوان بتونه توانمند بشه. اینا هم خود کتابش رو میشه از مدرسه قرآن تهیه کرد، حالا البته که ازدواج چرا و چگونه رو دیگه تجزیه چاپش نکردیم، هم خود اینها رو میشه استفاده کرد، کتابو تهیه کرد، هم میشه پی دی افش رو با قیمت کمتری تهیه کرد که سرچ کنید اسامیشو پیدا میکنید. خیر گزینی، کتاب حسن گزینی، که اینا دوره های رشدی که به زودی هم بهش میرسیم، خلاصه شو توی این کتاب خواهیم گفت. مفصلش رو لازمه هم همون بلد باشی. و کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان رو الان با هم یه اسمی آوردیم. میرسیم به اینکه دعا کنیم خدا کمک کنه زیادی کلاممون و هرج و مرج دلهامون رو بذاریم کنار، نزدیک بشیم به پیامبر، ببینیم دیدنی ها رو، بشنویم شنیدنی ها رو. ببینید کسی که موبایل اضافی میبینه هرج و مرج در دل پیدا میکنه. چرا آدم ها پراکنده حرف میزنن؟ چرا آدم ها هر ثانیه فکر کنن باید موبایلشون رو چک کنن؟ به ما گفته بودن دائم الذکر باشی، هی میگفتیم دائم الذکر یعنی چی؟ الان کسی که یک ثانیه به یک ثانیه اصلا تا موبایل ازش دور میشه فکر کنه که وای اصلا ارتباطش با عالم قطع شده، آدم دائم الذکر بودن رو میتونه ببینه. همش باید فوری با کنم، شاید یکی پیام داده باشه. همینو تبدیل کن به این که من همش باید به خدا رجوع کنم، شاید خدا پیام داده باشه. بله شما مرتبا در معرض امواج الهی هستین و هر اندازه ما خودمون رو با امواج تنظیم کنیم، میگیم و میشنویم، میگیم و میشنویم. الان ساعت چنده؟ نزدیک ساعت 1. وقت چه کاریه؟ وقت مسجد رفتنه. آماده بشیم خودمون رو به مسجدی که یا 5 دقیقه با هم فاصله داره یا 10 دقیقه، یا سوار ماشین میشیم 2000 تومن پول میدیم تا بهش برسیم، خودمون رو برسونیم به مسجد. چیکار میکنیم؟ من هر روز برنامه‌مو یه جوری میچینم که برم مسجد ظهر و شب. حتی خیلی مساجد صبحم نماز دارم، مثلا تو ماه رمضونی. کسی که یاد میگیره اول وقت بره مسجد چقدر سهم رزقش زیاد میشه، چقدر حدیث هست. یه سرچی کنید حدیث‌های متعدد راجع به مسجد. اقامت در مسجد از اقامت در بهشت بالاتره، حدیث امیرالمؤمنین. یه جوری آدم بره، زود بره دیر دیر بیاد. اصلا تلفن میخوای به مامانت بزنی همون کنار بزن، میخوای لپتاپتو ببری بشینی مطالعه کنی همونجا بکن، میخوای درس بخونی. ما مسجدمون یه قسمت کتابخونم داره، کنکوریا این روزا دارن میخونن، میان تو مسجد میخونن، میرن تو کتابخونه میخونن. خیلی خوبه، حتی آدم میخواد نمیدونم ناهارش هم بخوره یا تو مسجد با دوستاش قرار میذاره، خیلی خوبه. محل پر از ملائکه و مساجد خانه های خدا هستن در زمین. شما چقدر براتون مهمه برین زیارت امام رضا؟ حالا اگه بگن مساجد خانه های خدا هستن در زمین، اگه محله شما 6 تا 8 تا 10 تا مسجد داره، چند تا شو تا حالا رفتی؟ میخوای قرار بذاری مسجد به مسجد بری؟ این امشب اینجا میریم، فردا اونجا میریم. محله های اطراف چطور؟ محله های اونورتر چطور؟ یه بار من اسنپ گرفته بودم از اون سر شهر بیام این سر شهر خونه، بین راه اذان شد. به آقای اسنپی گفتم که میشه شما این کنار یه چند دقیقه توقف کنید، من اندازه یه سرکتی بخونم و سوارشم، یه مبلغ اضافه ترم بدم. گفت بله که میشه، چه اشکالی داره. کنار وایستاد، گفت اصلا خودم هم میرم میخونم، خیلی هم خوب. ماشین رو خاموش کرد، رفتیم سری یه سرکتی خوندیم و گفت اتفاقا هر دوشم بخونید چه اشکالی نداره. بعد دوباره سوارش اومدیم. فکر کن آدم 3000 تومن هم اضافه تر بده، مگه چی میشه؟ فکر کن 10 تومن، فکر کن 100000 تومن، 1 میلیارد اضافه تر بده، برای اینکه میدونه ثواب یک نماز جماعت چقدره و یک نماز در مسجد. هیچ کسی در عالم نمیتونه ثوابشو محاسبه کنه. اینا بشه زندگی، این میشه اهل علم شدن. مسجد رفتن و مسجد نرفتن فرق میکنه. کتاب ازدواجم اسمش دانستنی های ازدواج در 7 جلسه بود، ولی خب تجدید چاپ نشده دیگه. دیدیم چیزایی که تو این مطالب و تو این کتابا هست کامل تره دیگه، اونو تجدید چاپش نکردم. شما میتونید از کتابایی که چاپ شده هستن، کتاب ازدواج چرا و ازدواج چگونه استاد غفرانی رو تهیه بکنید، خیلی هم خوبه. اصلا هم سخت نیست، برای خودتون چیزی سخت نکنید. هم ماه رمضان باشه، هم درس بخونید، هم از این همه معارفی که تو ماه رمضان توضیح میکنن استفاده کنید، از این همه ملائکه استفاده کنید، تو مسجدها باشین، بهترین بهره ها رو ببرید. همون چیزی که فکر کنید چقدر بد شد، یه نکته بنویسید، همون چیزی که فکر میکنیم چقدر بد شد، بدانیم پر از چقدر خوب شده است. اون چقدر خوب شده شو اگه تونستیم بفهمیم معلومه زرنگی. شما جلسه اولتونه، مطالب خوب بوده، جواب خیلی سوال گرفتین، الحمدلله که شما با سوال وارد شدین. بله خانم نرگس، خانم میر علایی که از کنکوریای مهربان و خوب ما هستن، میگن چقدر قشنگ سختی‌ها رو آسون ببینیم. دقیقاً بدون همین روزا که خیلی قش کردن و میگن ما دیگه به کنکور نمیرسیم و ما که دیگه ردیم و فلان، همین روزا چند نفر حواسشون هست و به جای ناامید شدن یه 4 کلمه دیگه میخونن، رتبهشون هزار هزار میاد جلوتر. ان شاءالله یه رشته ساده سالمی هم بخواید، خودتون رو به پیچیدگی‌های زیاد دچار نکنید. وقتی که مباحث قرآنی و مباحث رشدی رو دنبال می‌کنید، کنار اون رشته ساده و آسونی که خوندین خیلی چیز مهمی میشین. الزاماً لازم نیست پزشکی و نمیتونم مهندسی چه و چه و حقوق وکالت و فلان بخونید تا بگید یه چیزی شدین. قرآن بخونید، اهل علم بشید به معنی واقعی. وقتی میبینید از سایت مدارس قرآن هر کدوم یه رشته خوندن، ولی همه به اینا میگن دکتر. همه اگه کسی دنبال اسم دکتره، اینایی که اهل علم و معرفت واقعیان همه به اینا میگن دکتر. خانم مون، خانم ماه، بهتون میکروفون دادیم، بفرمایید. همچنان تو کف این حدیث باشیم که اگر که هر جمرج دل همون از بین ببریم، زیاد حرف نزنیم، زیاد نبینیم، زیاد نشنویم آنچه که لازم نیست آدم ببینه و بشنوه، خودشو درگیر هر موسیقی بی خود، هر فیلم و سریال، تماشای هر مغازه و خیابون و لباس آدم ها نکنه، چقدر حال احوالش بهتر میشه. آره، حالا بچه های وقت دستشون روی این دست سفیده میخوره، مواظب باشین که یه وقت چی میگن دوربین موبایلتون اشتباهی باز نشه. همسر شما توی کارهای خونه و نگه داشتن بچه کمک نمیکنن، همه کار دوش خودتونه. تفصیل داشته باشین. همسر منم هم که خیلی اهل کمک و خوبیان، ممکنه صبح تا شب خونه نباشن که بخوان همه کار رو بکنن. شما فکر کنید، از خدا سوال کنید، از ملائکه‌ای که دور و برتون پرن کمک بخوان، بگید خدایا من یه دستمال میکشم، این ملائکه دنبالش 10 تا دستمال بکشن، جنس این خونه نانو بشه. خود به خود یه کاری کنیم، همه چی به هم نریزیم که بخوایم جمع بکنیم. یه پارچه بزرگ پهن کنید، هر چی میخوان بچه‌ها رو این پارچه بدوند و بریزند و اسبازی بذارند و میاد رنگی پخش کنند و شما هم اصلا بهشون نق نزنید به جون این بچه‌ها مرتب. بعد که خواستید همه چی یه جا مرتب بشه، پارچه رو جمع میکنید میذارید توی سبد، فرش زیرش هم صاف و مرتب، کل این اتاق یه پارچه بزرگ کفش باشه. به محض اینکه خواست یکی زنگ خونه رو زد، کل این پارچه جمع بشه با وسایل توش بره تو سبد. دیگه لازم نیست وقتی میخواید اسبازی مرتب کنید کوچیکا رو بذارین طبقه پایین، درشتا رو بذارین طبقه بالا. خودتون وقتی درگیر کارهای دست و پاگیر رو غلط نکنید، کارا آسون میشه. همه اون چیزایی که میگید بچه‌ها نباید این کارو میکردن، بگید بچه همینه، من باید شرایط زندگی رو درست‌تر و هموارتر کنم. من یه مسجد میرم با خودم 20 تا اسباب بازی و وسیله و خوراکی ببرم. من باید خودم با بچه تنظیم کنم وقتی این بچه خسته شد بلنشم بیام بیرون، نه اینکه فکر کنم 2 ساعت باید تو این جلسه باشم بعد این بچه چرا نمیشینه، بچه چرا نمیشینه. غلطه. اون پیاژه‌ای که شد روانشناس کودک رشتهش زیست شناسی بود، 3 تا بچه دار، نگاه میکرد بچه‌ها چیکار میکنن، مینوشت بچه باید اینطوری باشه، بچه تو 8 ماهگی غریبی میکنه، بچه وسایلشو بقیه نمیده، بچه‌ها مثل بقیه غذا نمیخورن. اینو فهمید. شما هم همینا رو بنویسید، شما میشین روانشناس کودک. ما هم می‌خوایم بچه‌ها رو تغییر بدیم، پدر خودون بچه دارن. بچه‌ها شب 100 بار بیدار میشه، از بس زندن، از بس اهل تهجد و بیدارین. ما هی زورکی می‌خوایم بچه رو یا بگیم بخور یا بگیم بخواب. ان شاء الله مسجدی شدن دعا هم می‌کنیم، هم یالام پاشیم بریم مسجد، دعای همه مستجابه. من اولین جلسه است که هستم و ممنون و فلان و اینم که اینو بریم ادامه بحثمون، یه 4 کلمه دیگه بگیم و اینها. نکته ای هست؟ سلام علیکم.
خدا قوت. استاد یه نکته، یک از حکمت های نفت بلاغه اجازه بدین، این در ارتباط با بحثتون مربوط رد شدیم راجع به سلام و تحیات که فرمودین.
من فقط تو این بحث یه جوابم بدم که اونایی که میگن با بیخوابی بچه داری چیکار کنی، اونایی هم که ساعت خواب خودشونو بچه فهم کنه، با بچه بخوابی با بچه پاشی، نگین آخه نمیشه. میشه. شما وقتی فهمیدین بچه داری خودش یک اردوی جدید، خودتون رو با بچه تنظیم کنید، با بچه‌ها میخوابین، با بچه‌ها پا میشین. خیلی چیزای قابل یاد گرفتن هست. شما وقتی با ادمین کانال نسل توحیدی وصل میشین و با مشاورای خوبشون یه جلسه میگیرین و یک عالم روش‌های بهتر رو بهتون یاد میدن، کارا براتون آسون. بفرمایید. بگو عزیز.
استاد حکمت 62 چون ستای اتباه که فرمودی مطالعه کنی، فرمودن که و آن حضرت فرمود چون تو را سلام کنند بهتر از آن را پاسخته و هرگاه احسانت نمایند آن را به افزونتر پاداشته، گرچه برتری برای کسیست که ابتدای به تحییت و احسان نموده. یعنی اول او شروع به سلام و تحییت و احسان کنه، اون که اول کار میکنه برتری با اونه. نه به نظرم مطابق با بحثتون بود و جالبم بود.
میشه یه دور دیگه هم بخونیم؟
بله.
حدیث از کی بود؟
از امیرالمومنین حکمت 62 نفت بلاغه.
آها خب.
چون کنند بهتر از آن را پاسخته و هرگاه احسانت نمایند آن را به احسان تر پاداشته، گرچه برتری برای کسی است که ابتدای به سلام و تحیت و احسان نموده.
آها بسیار خوب که شما راضی جان اهل این حرفا هستید. ببین بچه ها، همه زندگی بالاخره یک همواری هایی داره، یک سختی هم داره. اینجا دنیاست. اگه به خودم گفتیم اینجا دنیاست پس همه چی قرار نیست طبق میل ما باشه، میریم یاد میگیریم. از اونایی که 3 تا بچه دارن میپرسیم شما چه جوری میخوابین، از اونایی که همه وسایلشون به هم ریخته نیست میپرسیم شما چی کار میکنی، بعد میبینی با خیلی چیزا کنار میان، یه روحیه اهل مدارایی دارن، تو همون سر صدای بچه‌ها میخوابه. ما که با اجازهتون من و خواهر برادرم 6 تا بودیم، مامان من یاد گرفته بود تو همون ملق زدنای بچه‌ها میخوابید، اون خوابید و بچه‌ام رو سر و کلهش ملق میزدن از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، میپریدن یا بالشو میزدن تو کله مامان دوباره میرفتن و جیغ بدو بدو فلان. همین که بالاخره اونایی که بچه بیشتر دارن یا بزرگتری هست که چشش به کوچیک‌ترا هست، با فاصله 2 سال و 3 سال بالاخره بچه میارن، اون بزرگتری 5-6 سالش هست میگن حواست به این کوچیک‌تره باشه، من 1 دقیقه بخوام. بعدم نگید همه جا باید ساکت باشه، همه چی باید خاموش باشه تا من 2 دقیقه بخوابم. شما میاد خودتون رو تغییر میدین، شرایط هموار میشه. بعد میبینید یکی 19 تا بچه داره، باور کن یه مامانی رو برای ما آوردن جلسات تربیت کودکی که میرفتیم، جلسات خانم افراز، مباحث اخلاقی، مباحث معاد و تربیتی، یه مامانی رو آوردن 20 تا فرزند داشت. در روزگاری که من خودم 2 تا بچه کوچیک داشتم سرشون بیچاره بودم و بلد نبودم چی کار باید بکنم، وقتی این مامان 20 فرزندی اومد و گفتش که من دیپلمه، یعنی نگاش میگه تو صفحه نون کناره، فکر میکنه یه آدم بی سواد خیلی معمولیه، خیلی عادیه. بعد که دیدی چه علامه، چه حرف قشنگ، میگه من دیپلمه، شوهرم هم مهندسه، میره میاد کار میکنه، یکم رستگی میکنه، خیلی وقتا هم سر کار نمیتونه رستگی کنه، ولی بالاخره همینطور که ما این بچه‌ها رو بزرگ می‌کردیم، بزرگترا می‌شدن نگهدار کوچیک‌ترا، با کمک هم 5-6 نفر غذا می‌پختن، با کمک هم هر کدوم مسئولیت‌هایی داشتن، این بچه‌های کوچیک تو دست 6 تا بزرگتر و 8 تا بزرگتر بزرگ می‌شدن، هم رشدشون بهتر بود. یه دفعه 5-6 تا اینا با هم مریض شدن، من چیکارا کردم؟ انقدر تجربه ایشون عالی بود که چجوری 6 تا بچه با هم مریض شده بودن. و این گفت من فقط وظیفه‌م اینه که تو خونه باشم، از اینا مراقبت کنم، اگه برم بیرون، اگه برم اینا رو با بچهای همسایه ارتباط بگیرن، اونم مریض بشه، اونم مریض بشه، حالا چی میشه؟ بعد گفت این ظرفا رو هم مونده بود، اصلا من فرصت نمی‌کردم که برم این همه ظرفا بشورم. خدا یهو رسون یکی همسایه اومد گفت سلام خوبی، اومدم سر بزنم، اومدم کمک، رفت همه ظرفا رو شست، چقدر به من کمک شدین. خدا کارگزارانی در این عالم داره، اینا کارگزارای خدان، کارگزارای امام زمانن، اسمشو هر چی میخوای بذار، که میگردن کسایی که گم شدن پیدا میکنن، کسایی که نیاز به هدایت دارن هدایت میکنن، کسایی که نیاز به ظرف شستن دارن ظرفاشونو میشورن، کسایی که نیاز به پول دارن پول بهشون میدن. خدا همه کس میشود، همه چیز میشود، همه کس رو به شرط اعتماد، به شرط امید، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس، به شرط پرهیز از ناکامی ها و ناامیدی ها. شما از خدا کمک بخوان. و مادر خودم بچه بودن، بچه ابتدایی با بچه های دیگه قرار میذارن برن خونه فلانی تولده، اون سر شهر یکی دعوتشون میکنه میگه کاری نداره اینجا تاکسی میشینی میاین اون، و خلاصه اینا میرن، مامان من گم میشه و میبینه که یه خانم چادری اومد گفتش که شما اسمتون فلانه، گفتن بله، گفتن گفت که دختر آقای فلانی هستین، گفت که بله، گفت بیا من کمک میکنم شما رو میبرم میرسونم، سوار تاکسی میکنه میاره میرسونه، بعدم میگه که پدرجانتون 5-6 دقیقه دیگه ایشانو میاد بهشون سلام برسونیم. بعد که میان خونه بعدن مادرم برای پدرشون تعریف میکنن که اینطوری شده، پدر خیلی راحت و عادی میگن آره اینا از کارگزار حضرت زهرا بودن، خیلی عادی. ببینید ما دستمون تو دست خدا باشه، فکر نکنیم که بند آدماییم، بند روزگاریم، هیچ چیزی میتونه ما رو از بین ببره. بعد وقتی شما به امر ولی زودتر ازدواج میکنید، بیشتر بچه دار میشین، 3 تا میشه 5 تا، 5 تا میشه 7 تا، و میگید خدا هست و کمک میکنه، نگید من بی جونم بی رمقم بلد نیستم، بگید خدا هست و کمک میکنه، و خدا بهتون نشون میده که بلد و کمک میکنه. خب بریم برسیم به نماز و مسجد. دعا. این شعرم این بود که آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا، بعدم این بود که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. انشالله که از هرج و مرج در کلام و نگاه و توجهات اضافی بزنیم، بشنویم آنچه پیامبر میبینند و میشنوند و برسیم به درک اهمیت خواب و مباحث دیگری که فقط بهش فکر کنید. آیه بینی با توجه به آسمان و زمین و اینکه خداوند به دنیا وحی کرده است که خدمت کن به آن کس که به من خدمت میکند و به زحمت و سختی بینداز به کسی را که به تو خدمت میکند. اینها حقایق عالم است که ما باید یاد بگیریم با زیاد قرآن یاد گرفتن و زیاد حدیث خوندن. تا جوانید و فرصت دارین اینا رو یاد بگیریم. بله جلسه آندم همینه. صوت هم میذاریم تو کانال امانت داران که اگر میخواین آدرسش رو دو مرتبه براتون میگذارم. صلوات بر محمد و آل محمد.
نسألك اللهم وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. خدایا فرج امام زمان برسان، خدایا ما رو در مقابل ظالمین نیرومند و توانمند بگردان، زبان ما رو در مقابل اونها گویا قرار بده، خدایا به ما کمک کن تا پاسخ خیانت کنندگان به خودمون رو با خیر خواهی بدیم. خدایا ما رو بر این بدار که هر کسی که پشت سر ما بدگویی کرد ما از او به خوبی یاد کنیم. خدایا ما رو در مقابل احسان و نیکی مردم سپاسگزار قرار بده. خدایا ما رو اهل چشم پوشی از خطای دیگران قرار بده. خدایا ما رو به لباس صالحین بیارای، ما رو اهل فرو بردن خشم و کظم غیظ قرار بده. خدایا ما رو اهل خاموش کردن آتش فتنه ها قرار بده. خدایا وجود ما رو مایه اصلاح ذات البین و میان مردم قرار بده. خدایا ما رو اهل پوشاندن عیوب مردم قرار بده. خدایا ما را فروتن و متواضع، خوش رفتار، نرم خوب با مردم قرار بده. خدایا ما را اهل سبقت در کارهای خیر بگردان. خدایا ما را کمک کن تأییر و سرزنش مردم و کنار بگذاری، ما را اهل قول حق قرار بده هرچند برای ما سخت باشه. خدایا کمکمون کن که کار خیر خودمون رو کم بدانیم، رهبر عزیزمون مراجع تقلیدمون در پناه امام زمان حفظ کن، مریضامون مریضی که گفتن در کماس خدا شفا عنایت بفرما، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، فرزندان ما رو فرزندانی صالح سالم خوش روزی خوش قدم عاقبت به خیر قرار بده. موانع ازدواج همه جوانهای ما خصوصا جوانهای حاضر در مجلس ما برطرف بگردان، همسرانی مؤمن شایسته اهل طاعت به اونها عطا بگردان. خدایا به همه اونایی که این ایام برا دستگاه امام حسین زحمت میکشن خصوصا خادمای هیئت میثاق از همه قبول بگردان. خدایا شب اول قبر همه ما رو، شب اول قبر رفیقمون رو امشب شب راحتیش قرار بده. امام شهدا مقامشون عالی است، متعالی بگردان.